شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو، سلام علیکم.
سلام، بفرمایید خانم.
وقتتون بخیر آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من در مورد مشکلم می‌خواستم صحبت بکنم خدمتتون. من الان بعد از 25 سال زندگی به یه دو راهی رسیدم برای تصمیم گیری. و اینکه واقعا نمی‌دونم چه راهی انتخاب بکنم که واقعا درست باشه و بعد دو چاره پشیمونی نشم، چون حس میکنم ازدواجی کردم اشتباه بوده و خب با وجود تو دختر بزرگ من درست. حالا من یه چیز مختصری، یه توضیح مختصری از زندگی خودم خدمتتون میگم که بدونین و اگر که سوالی دارین من خدمتتون جواب بدم.
بفرمایید.
من دختر اولم 23-24 سالشه و دانشجوی ترم آخر معماریه و دومیم هم پیش دانشگاهی هستش و امسال کنکور داره. به هر حال توی مقطع خیلی حساس زندگیش هست. منتها اینی که هستش،
شما چند سالتونه خودتون؟
من 40 سالم آقای دکتر.
یعنی شما در 15 سالگی بعد ازدواج کردی؟
بله بله.
همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 51 سالشون، یعنی 11 سال اختلاف سنی داریم.
خب میفرمودید.
بله. من با وجود اینکه پدر مادرم هر دو دبیر بازنشسته بودن و به هر حال آدمای خیلی البته ساده بودن، ولی خب میتونم بگم ناراحت بودن برای تصمیم گیریاشون تو زندگی، چون آدمای خیلی ساده ای بودن. از به خدمتتون که خب من از همون اول زندگی حس میکردم که با این آقا دچار مشکل هستم. منتها خب چون یه بچه بودم و حس میکردم که همیشه حس میکردم یه جایی کار زندگی میلنگه، منتها واقعا نمیدونستم از کجا. و خب الان چند مدت هم هست که دارم، 2-3 ماهی هستش که دارم رادیو برنامه هایشون رو میشنوم که این مقدار بتونم آگاهی هم کسب بکنه. اول از اینکه شوهر من خودم رو برداشت خودم 2 تا مشکل خب دارن. یکی این که از اوایل زندگی، از همون ابتدای زندگی، این مقدار حالته مثل حالت اختلال شخصیت داشتن، چون که روی حجاب و اصلا اینا خیلی سختگیری شدید رو من داشتن. و عرض به خدمتتون که من ایشون دیگه حالت های بدبین و شکاک داشتن. یعنی شما تصور کنین یه موقعیت هایی من داشتم، مثلا فرض کن که توی ماشین نشستیم توی راه مسافرتیم و من فرض کنین مقنعه چونه دار داشتم، مادرم پهلوم نشسته بوده و من لباس خیلی پوشیده پوشیدم، ولی ایشون تو آینه منو کنترل میکنه که مبادا مثلا فرض کنین که مقنعه یکم بالاتر نره که یه مقدار گوشه ما پیدا بشه، فرض کنین تو جاده‌ای که هیچ کس نیست. و ایشون موارد مشابه اینجوری زیاد داشتن. مثلا من اگر که توی مهمونی خانوادگی شوهر خالم رو میدیدم، مثلا با شوهر خالم صحبت میکردم که مثلا حالا این حال احوال پرسی یه جورایی به خوش و بشو، مثلا فرض کن حالا من خندیدم یه مثلا تو روی ایشون باز یه دعوا درست میکردن برا من. یعنی این یه ماجرا میشد و خیلی زیاد متعدد اینجوری داشتیم. هنوزم همچین حالتی رو دارن، ولی خب یه مقدار نسبت به اون اوایلشون کمتر شده. شون من خیلی با ایشون جنگیدم و دلیل این که حس میکنم ایشون فرض کن که این رفتار رو کمتر میکنم، حس میکنم شاید من اینکه خب خسته تر شدن و یکم پیه تر و اینکه اون توانو دیگه ندارن مثل اوایل. و خب میدونم که من دیگه واقعا اون رفتار رو نمیپذیرم، چون که خیلی سر مسئله ما با هم جر و بحث زیاد میکردیم.
خب حالا به من بفرمایید با دختراتون هم تو همین چارچوب عمل میکنه؟
نه خیر، دخترم خدا رو شکر دخترای فوق‌العاده مستقل باهوش درس خوندن. من واقعا از همه لحاظ از اینا راضی هستم.
نه از نظر اینکه حجابشون چی باید باشه و نباشه.
نه برای دخترام اون صورت سختی نه، به شدتی که برای من قائل هستن برای دخترا اونجور نبودن و دخترام هم به سنی که رسیدن از همون اول مستقل بودن و نخواستن که زیر این چارچوب برن و اونجور عمل نکردن. دقیقا میتونم بگم یه جورایی به عکس بودن، یعنی جوری بود که مثلا دختر من از لحاظ استقلال فکری جوری بود که نمیپذیرفت این مسائل و در سن 17 سالگی برای کنکورش ما ایشونو یعنی کنکور شرکت نکرد و گفت منو بفرستینم قبرس و ما ایشونو سپورت کردیم که توی قبرس تحصیل بکنه. یه دو ترمی هم اونجا بود و بعد منتقلش کردیم. در هر صورت نه اون شدت سختگیری روی دخترام نداشتم. مورد دومی که ایشون داشتن آقای دکتر، خب من یه دختر بچه بودم و واقعا چون این چیزا رو توی خانواده‌مون ندیده بودم، یعنی پدر من فوق‌العاده تعهد داشتن روی مسائل اخلاقی روی توی خانواده و من هیچ وقت اینجور مسائل رو فکر نمی کردم که مثلا ممکنه یه مرد زنجار مثلا به خانومش خیانت بکنه و دنباله مثلا خانمای دخترای دیگه بره یا کسای دیگه تو زندگیش پیدا بشن یا حالا چیزای دیگه. برای همین اینا خیلی منو رو من شوک وارد کرد و واقعا من اذیت شدم.
آیا در این باره مطمئنید و بیش از یه مورد بود و چی بود داستانا؟
بله مطمئن هستم و بیش از یه مورد بود. چندین مورد بود از همون اوایل. خب دانشجو اینا دختره دانشجو بودن که مثلا هر سری می اومدن تو زندگیش می رفتن یه جورایی باشون ارتباط نزدیک برقرار می کرد و من چند مورد خودم متاسفانه توی خونه بود که مثلا مورد دیدم یا اینکه بیرون مثلا میدیدم با اینا یا اینکه متوجه میشدم دیگه.
و اگر ایشون معلم بودن دبیر بودن؟
بله ایشون دانشگاه تدریس میکنن، ایشون تحصیل کرده هستن یعنی استاد دانشگاه هستن و من خودم هم همون رشته رو ادامه دادم که دانشگاه بعدن اومدم همون دانشگاه که ایشون بودن و خودم هم یه شانسی گرفتم ولی خب متاسفانه زمینه کار کردن برام فراهم نشد چون رشتم یه جوری بود که دولت باش یه جورایی مخالفت باش و به هر حال نتونستم متاسفانه کاری.
شما در جهت واقعا ایشون فکر کنید کسانی رو ممکن بود به منزل بیارن وقتی شما نیستی؟
بله.
تا وقت چه توضیح و توجیه برای اون داشتن اون زمان که شما فهمیدی؟
بله ایشون قبول کردن و ناراحت شد و بعد یه جورایی سعی کرد که در حال منو برگردونه به زندگی و من چندین بار ما با همسری مسائل تنش داشتیم ولی آقای دکتر چیزی هم که هستش من خودم هم متاسفانه چون که بعد توی زندگی این کم بوداره حس میکردم از ایشون مهر و عاطفه نمیدیدم. یعنی من واقعا حس میکنم از سه سال لحاظی که واقعا برای یه انسان خیلی مهمه توی زندگی ارضا بشه، یکی از لحاظ مالی و یکی از لحاظ عاطفی و از لحاظ جنسی، واقعا از ایشون الان هیچ کدوم از این ابعاد واقعا ارضا نمیشم. یعنی نه اینکه بگم ایشون از لحاظ مالی مشکل داره، نه مثلا من خودم الان اون استقلال رو ندارم. البته من آقای دکتر یه سری پدری دارم که مثلا بتونم الان با مثلا اون حال ادامه زندگی رو بدم که از لحاظ مالی نیازی نداشته باشم به ایشون، یعنی از اون لحاظ مالیش مشکل ندارم برای ادامه زندگی. منتها اینی که هستش خب نمیدونم خودم هم متاسفانه یه
الان رابطتون با هم چطور عزیز؟ یعنی الان مثلا ایشون شب که میان خونه چگونه است ارتباطاتتون؟
ببینیم ما جهر رو بحث زیاد میکنیم آقای دکتر، به هم دیگه گیر زیاد میگیم، یعنی حس میکنم بر علیه هم دیگه خیلی موضع میگیریم، یعنی تنش زیاد هست دیگه زندگی ما، یعنی من خودم علیه ایشون موضع میگیرم یه جورایی پرخاش میکنم ایشون هم نسبت به من و رابطه جنسی من هم متاسفانه الان سه سال تقریبا میتونم بگم متوقف شده، یعنی 6-7 ماهی یه بار اونم به صورت خیلی سرد و این برنامه.
آخه فکر کنید ایشون نیاز جنسیشون رو چه میکنن؟
والا من حقیقتش شاید بیه بگم یک سال و نیمی هست اصلا دنبال این موضوع نگرفتم که ببینم ایشون چی کار میکنه.
نه حدس و گمان شما چیه؟
واقعا نمیدونم آقای دکتر، واقعا نمیدونم چون دنبال ایشون نرفتم ولی آخرین باری که متاسفانه متوجه شدم که ایشون با باز میخوان با یه دختر دیگه ارتباط برقرار بکنن یک سال و نیمه پیش بود.
خب اون وقت اگر شما گفتگوی درباره جدایی و طلاق به ایشون بکنید که من باش موافق نیستم بلا میگم چرا، فکر کنید پاسخ و واکنش ایشون چیه؟
ولی ایشون من تقریبا 3-4 ماه پیش باشون مطرح کردم موضوع جدایی رو. ایشون گفتن خب چه حالت داره، یا یعنی که مثلا ما بخوایم با بیابروی جدا بشیم، یا یعنی اینکه خیلی از راه مثلا توافق و اینا، یا یعنی که همینجوری به این زندگی ادامه بدیم. خب. من بهشون گفتم که خب مشخصه که کدومش مناسب تره. من خودم گفتم که خب یه یعنی توافق بکنیم که جدا بشیم، بدون این که مثلا حالا بخوایم مالا برای اطرافیانمون مثلا آبروریزی اینا. ولی ایشون گفتن که باشه موافقت کردن اینا. یعنی من دو سه بار بهشون گفتم، نگفتن نه و اینا، اصلا مخالفتی نکردن. یعنی ایشون من مثلا من حالا به ایشون مسخ بکنم برای ایشون، ایشون قبول میکنن این مسئله اتفاق میفته.
خب فکر کنید تأثیری که رو بچه ها میگذاره چیه؟
بله میدونم واقعا خیلی، یعنی الان بچه هم خیلی عصبی شدن های دکتر. من که خیلی بچه های خوبی هست، یعنی فوق العاده. یعنی اینا اگر من میگه همیشه میگم اینا توی اگر یه خانواده خیلی سالم بودن خیلی جای رشدشون بیشتر بود. فوق العاده بچه های پاک و خوب و سالمی هن از لحاظ اخلاقی و روحی.
نه خب اونا چرا؟ اونا که اختلاف و اشکالای شما رو میبینن چرا؟ احتمالاً مطمئنم ناراحت میشن، ولی در چه حدی و احتمالاً پیشنهادشون یا نظرشون به شما و پدرشون چیه؟
آقای دکتر من به دختر اولم که گفتم ایشون پذیرفت، گفت من مطمئن باشم ما قضاوتت نمی کنیم که برای چی یا هر چی، اگر میخوای جدا بشو بشی برو. دختر دوم هم که باز یه بار صحبت کردم، چون زیاد بحثشون میکردیم رخت جر رو بحث میکردیم اینا اصابشون خورد میشد، دختر دوم هم گفتش که هر کار میخوای بکن، هر تصمیم میخوای بگیری بگیر، فقط این نگو. فقط
نه متوجه. دختر اولتون چی خونده چه میکنه عزیز؟
دختر اولم آقای دکتر رشته معماری دانشگاه دولتی ترم آخر هستش.
اوکی. هیچ کدوم که ازدواج نکردن، تو دومی رو میدونم ولی اولی هم ازدواج نکرده.
والا اولی آقای دکتر با یه پسر ترک از استانبول آشنا شد و تقریبا یه حالت نام زدیه، یعنی حالا من دقیقا هم نمیدونم تو صحبت کردش رو برای ما نمیزنه، حالا قصد داره با ایشون ادامه زندگی بده یا نه واقعا نمیدونم چه، ولی چیزی که برای مسلمه دختر اولا اینجا نمیخواد بمونه.
یعنی چه اینجا نمیخواد بمونه؟ یعنی چه
دختری هستش که نمیخواد مثلا ادامه زندگیشو تو ایران بده، یعنی برای مثلا تحصیل برنامه ریزی میکنه که دیگه جایی بره خارج از کشور.
با یا ترکیه هست اونجا؟
مال خودش نظرش روی امریکا هست، ولی نمیدونم فکر حد حالا موفق بشه بتونه بره یا نه. ولی ایشون آیلتس رو توی 16 سالگی گرفت، یعنی از 15-16 سالگی زبان تدریس میکرد توی مثلا بعضی از مؤسسات و اینا. برای همینم اخیراً بازی امتحانی داد که همین امتحان آیلتس داد که بتونه عمرش رو بگیره که بتونه برنامه ریزی بکنه برای رفتن. ولی ایشون یه همچین فکر و برنامه هایی داره، حالا اینکه تا شهر موفق بشه رو دیگه نمیدونم. اتفاقاً
خب اون وقت دختر دوم، آخه ببینید عزیزی که کمی سن مثلا فرزند دومتون درست نیست، بعدم این بچه ها احتمالاً میخوان ازدواج کنن، با جدایی شما به اونا آسیب میخوره. شما هم که نمیتونید برید جدا بشید برید ازدواج کنید دیگه، حداقل فعلا در کوتاه مدت با داشتن دو تا دختر دم وقت که مادرشون قبل از اونها ازدواج نمیکنه. بنابراین شما باید با این فرض حرکت کنید که دو تا بچه‌ها باید سر و سامانی بگیرن، درسشون تموم بشه، احتمالاً حداقل یکیشون ازدواج کنه یا هر دو، بعدن شما میتونید به خودتون و همسرتون نگاه کنید چیکار میخواید بکنید. ولی قبل از اون جدایی الان شما خیلی چیزها رو خراب میکنه، ولی فایده هم برش مترتب نیست. زمینم به نظر میرسه دیگه ایشون خیلی هم با شما الان کاری نداره در هیچ زمینه. خیلی خب یه رومیتیست مثل برادرتون که با هم قهرید اونجا، نتیجتا حداقل کنار بچه ها هستید، مواظب اونا هستید، درسشون به هم نخوره به خاطر فشار خانوادگی، اشتباه تو ازدواجشون مثل شما نکنن و پیش برن. بنابراین من الان توصیه برای جدایی و طلاق ندارم، نتیجتا روی خط باشید. ببینید واقعا یک من نظرم رو گفتم درباره جدایی طلاق، اگر این موضوع شماست که به هر حال حرفی دارید بزنید، اگر چیزهای دیگه هم هست بعد از پیام ها صحبتمون رو با هم ادامه میدیم. چنگ ارجمند با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه میکنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
باری دیگر شاهکاری دیگر از شاهکار موسیقی ایران، شاهکار دینش پژوه.
من اگر باد خورم باد پرستم به تو چه شفو بسیت قلبا.
شاهکار دینش پژوه
یک بوسیدنه
شنبه 28 مارچ 2015
سر اومد زمستون چه گفته بهارو
دوبی تیتر لس آنجلس به همراهی ارکستر سمفونی لس آنجلس. تلفن اطلاعات 310-710-3040 و 08 ایرانیان.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبانها جاری است.
پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
جزم دایی ترسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی پیروز بر شرکت‌های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت یک تا نامی است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودلند هیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-7777 و یا Lucky7-7 خوش شانسی 7 روز هفته در خدمت شماست.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما نام معتبر مجموعی از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه. من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
چین 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 گلچین.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم خب نظرتون چیه؟ چون میدید اگر بحث شما جداییست به نظر من الان کار درستی نیست عزیز، مگر اینکه زیر یه فشار کوبنده ویرانگری باشید که بخواید، و الا چه دلیلی برای جدایی؟ بچه هنوز سر و سامانی پیدا نکردن و به قول معروف از آب و گل در نیومدن. میخوای چیکارشون کنی؟
یعنی
میگیم
که شما من بهتر هستش که صبر بکنم
بدون تردید.
اولا حداقل تکلیفش معلوم بشه.
حداقل و دومی هم اقلا رشته و درس و دانشگاهش را بیفتی که حداقل یه دنیای دیگه داشته باشی، یه محیط دیگه. چون به من گفتید همسرتونم مخالفتی با این موضوع نخواهد کرد اگر بخواید با توافق و بدون حرف و بحثی جدا بشید. الان هم که شما زیر فشار خاصی نیستید، بنابراین من دلیل نمیدونم که الان به فکر الان جدا بشید. یعنی مثلا اشتباهه، اونم بعد از 25 سال، حالا در وقتی که درست یه چیزایی در سر جاش قرار میگیره و یه بسا دو سه سالی بیشتر نباشه بمونه. شما الان نه کسی منتظرتون، نمیخواید به تشکیل خانواده بدید، بنابراین یا بچه دار بشید، چون دیگه اونم گذشته. بنابراین برای حالا شما از اولی چه خیر ریدید کنم میخواید برید دنبال خیر دومی؟
خیلی دکتر، اصلا بحثم از ازدواج نیست، ولی خب چیزی که از خودم یه سری احساس نیاز هنوز دارم.
یعنی مثلا چه نیازهایی هست؟
ببینید مثلا من حالا یه جورایی میتونم بگم از لحاظ جنسی واقعا دچار مشکل مثلا ممکنه بشم، ولی الان میتونم تحمل بکنم، ولی نمیدونم حالا
نه اونم با یه خانم دکتری صحبت کنید، راهی پیدا کنید، ماجرا رو فعلا دو سه سال نگه دارید، چون کار درستیه، اون میتونه کنترل بشه، اداره بشه عزیز. و دیگه چه نیازی؟ مشکل آینده و مالی و نگرانی هم که ندارید، بچه هم که خوبن. بنابراین بی خودی خودتون رو با جملاتی از این قبیل تحریک نکنید، چون هر کاری بکنید ویرانگره. چون الان یه مقدار بوی خشم و قهر در حرفاتونه و اون کار دستتون میده عزیز. این موضوع ها بهتره که یک گونه وقتی خرابه به پایان برسه. آدم قرار نیست خونه رو یه جوری خراب کنه که رو خودش هم خراب بشه.
بله آقای دکتر، من یه سوال میتونم بپرسم؟
بفرمایید.
شما از صحبتی که با من کردین، شما میتونین تیپ شخصیت منو بگین؟ که من خیلی دلم میخواد چون به خودشناسی برسم دقیقا، ولی خب تا یه حدودی هم میدونم، ولی دقیقا میخوام مثلا از طرز صحبتی که با شما کردم.
آخه با اون سرعت نمیشه، من دنبال اون نبودم، ولی شما یه زمینه حالت به اصطلاح پسیو اگرسیو، یعنی منفعل پرخاشگر رو دارید، یعنی تعامل میکنید و بعدا انفجارات رو رخ میدید و بعدا یکم آدم باید از خشم شما بترسه، چون یه ذره گردن کلفت محله یه ذره میزنید همه رو چاقو علت و پار میکنید. فقط همین. بهتره بس الان برید بگید بخوابید، ساعت نزدیک ساعت سه هست دیگه، سه بعد از نصف شب، بنابراین وقت لالاست.
آیا به اینکه منفعل هستم فکر میکنم به خاطر عدم اعتماد به نفس منه؟
نه خیلی خراب شد آخه عزیزم، 15 سالگی که سر 25 سالگیش هم من حرف دارم. شما وقتی ازدواج کردید که اصلا پدر و مادر بزرگوار شما خواستن از شرتون خلاص بشن، یا فکر کردن که یک گلی به سر شما و همه فامیل میزنن با اون ازدواج؟ یه چیزای ذهن اونا رو مشغول کرده. نه دیگه، ولی خودتون اذیت نکنید عزیز، خودتون رو درگیر یه مقدار کار فعالیت سازنده بکنید، به خودتون برسید، به بچه‌ها برسید، حتی به همسرتون برسید و بیخودی درگیر جنگ و جدال نشید. 25 سال گذشته، یه دو سه سال دیگه هم حداقل بگذرونید، بعدن برید دنبال نیازهاتون، بعدم اونجا بیشتر پشیمون میشید، ولی بیخودی خودتون هم اذیت نکنید.
بله.
برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خواهش میکنم، به همچنین آقای
ممنون از محبتت.
لطف کردین از این وقتتون رو در اختیار من گذاشتین. خیلی
خواهش میکنم. لطف دارید.
خدا نگهدار.
رادیو همراه بفرمایید. الو. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر با من هستید؟
بله قربان، بفرمایید.
سلام علیکم. خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر من میخواستم در مورد وضعیت بازار نفت ازتون بپرسم. حتما همونطوری که اطلاع دارین چند ماه گذشته که نشست اوپک بود، عربستان سعودی به علت این که تصمیم گرفت تولیدش رو ببره بالا، قیمت نفت ناگهانی از یه رنج حدود 80-90 دلاری به زیر 50 رسید و این مسئله باعث شد در جایی که من هستم در کانادا خیلی از شرکت های نفتی اومدن پروژه هاشون رو خوابوندن و بلتب پرسنلشون هم لیاف کردن. من سوالم در ضمن این صحبت هستش که قیمت نفت به این صورت نمیمونه و باز دوباره با حالت بالا، یعنی حدود 80-90 دلارش برمیگرده، فقط مسئله زمانیش مطرحه. من مشخصا سوالم این بود که به نظر شما فکر میکنید چه مقدار، چه مدت طول میکشه که این قیمت ها از این حالت در بیاد و به صورت اولیش برگرده؟
من اولا اینو عرض کنم خیلی 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 کم میدونم و حرفایی هم که میدونم پراکنده شنیدم، ولی از اونجایی که کمی با این بازار و این موضوع آشنا هستم، از 10 تا حرفی که شنیدم ای بسا 7 تاشو خیلی معقول و منطقی ندیدم، به حساب خودم رد کردم. بنابراین با اطلاعات کم و اطلاعات دقیق خیلی کمتر، یه مقدار کلیات دارم، اونم چون شما مطرح فرمودید نظرم عرض کنم، ولی امیدوارم هیچ کس نظر من رو به عنوان یک گذر بشنوه، خیلی جدی نگیره، بهشم استناد نکن. بذارید درست مثل مورد اول که هستالی اشاره فرمودید، به هیچ وجه عربستان سعودی فرض بفرمایید از این که میزان صادراتش رو مثلا از 6-7-8 هزار بشکه، میلیون بشکه در روز ببره 10 تا، همچی تأثیر رو قیمت بازار نمیتونه بگذاره. یعنی این اصلا معنا نداره. نمیخوام بگم بیم تأثیر بوده، ابدا. افزایش عرضه در این زمینه ها تغییر قیمت، کاهش قیمت رو موجب میشه، ولی الاستیسیته قیمت در مقابل تغییرات عرضه به نظر من در بازار اونقدر شدید نیست که در مقابل تقاضا است. یعنی شما وقتی که این میزان رو کاهش میدید تغییر در قیمت به وجود میاره، اما نه این لازم. اما شما وقتی خاورمیانه که قبلا یه توپ ازش تو اگر در میشد و در میرفت، قیمت نفت یه دفعه 5%، 10%، 15% افزایش پیدا میکرد، حالا هیچ جا نیست که اصلا توپی درش در نره. چرا اون عدم امنیت به آینده و ثبات و قراری که انتظار هست نقشی در جهت بالا بردن قیمت نمیکنه؟ بنابراین من خیلی، نه اینکه ابدا، تصمیم عربستان و شاید ورود نفت عراق و مواردی از این قبیل رو مؤثر میدونم در ماجرای فقط عرضه، ولی از یه طرف دیگه هم بر اساس آنچه که میفهمم است که تقاضا هم از جانب دیگه اون افزایشی که انتظار داشتن، به ویژه به خاطر کند شدن آهنگ رشد اقتصادی چین و حتی یه مقدار هند، به اون صورت نبوده. البته شما میدونید و من خاطرم از 5 سال قبل 6 سال قبل در گفتگوهای مربوط به نفت صحبت از این بود که ای بسا نفت به بشکه 200-250 و حتی بیشتر هم برسه، و یه دوستی که متخصص این مسائل بودن ولی به نظر من بیشتر موضوعها رو از سر هیجانات و دلایل خاص خودشون میگفتن، حرف از $500 یه بشکه نفت هم میدادن. اینا ناشی از این است که ما یه مقدار متوجه دگرگونی های علمی و تکنولوژیک نیستیم. این ور قضیه. پس بنابراین ماجرا فقط عربستان سعودی نیست، و بعدم میدونید عربستان سعودی و بالاخره اوپک یه سهمیه‌ای در این زمینه‌ها دارن که اینقدر دستشون باز نیست. علاوه فرض بفرمایید از 2 میلیون صادرات نفت وقتی در ایران به 1 میلیون رسید، خب 1 میلیونش اونجا رفت. مورد بعد ماجرای این که در خصوص امریکا و کانادا میفرمایید، به نظر من موضوع این هست که بسیاری از یه بشکه نفت در کانادا و امریکا در بسیاری از منابعشون بیشتر از 40-50 دلار هزینه بر میداره، و بنابراین وقتی قیمت نفت اونجا میاد، اینا یه نگاه اقتصادی به موضوع دارن و در جمعه پروژه رو متوقف میکنن، و نه تنها پروژه استخراج بلکه حتی اکتشاف و اینا زیر یه چتری از توقف میره، و ضمن اینا چون یه مقدار سرمایه گذاری سنگین باید بکنن تا بتونن استمرار و تداوم رو در استخراج نفت داشته باشن، اونا متوقف میشه. حرفتون بسیار درسته. من فکر میکنم بیش از نیم از آنچه که حرکت شرکت‌های نفتی در امریکا و کانادا بود از بین رفته. یعنی من فکر می‌کنم اگر مثلا 100 هزار نفر در اینجا کار میکردن، حتما زیر 50 هزار تا رفته. برای که من دوربرم هم، مثلا برادر خود من با وجودی که در کار برق است و براق است، ولی تو شرکت های نفتی کار میکرد و کاملا به هم ریختگی اوضاع رو برای من کاملا توضیح داده. بنابراین آنچه که شما میفرمایید درسته. ضمناً یکی از منابع تولید نفت به هر حال ونزوئلا بود که اونا هم یه مقداری ناچار کاهش رو به دلایلی به وجود آوردن. حالا بریم سراغ یه ماجرا. موضوع دیگه این است که بسیار از اوقات این قیمت ها بر اساس اصل بازار آزاد تدارک دیده نمیشد. یعنی ببینید اساس بازار آزاد یعنی فری مارکت یا اوپن مارکت این است که هیچ عرضه کننده و هیچ تقاضا کننده به تنهایی و یا حتی گروهی از اونها نمیتونن نقشی در پایین و بالا بردن قیمت داره. و در بازار حتی مانند نفت ابدا مسئله این نیست، یعنی حتی با وجود کاهش عرضه میتونن قیمتها رو پایین هم نگه داره، بلکه تصمیم خودشونه برای فروش و بعدم به دلیل منابع ذخیره‌ای که میتونه پایین و بالا بره ماجرا فرق میکنه. امریکا تقریبا خودش رو از واردات نفت داره بی‌نیاز میکنه و یا شاید کرده، من دقیقا نمیدونم، و به همین جهت هست که در این زمینه جایی برای نگران نیست که یه مقدار از نظر امنیتی نگران خاورمیانه به اون صورت بشه. حالا که به قول آقای میبادی که به درستی هم میگن واقعا شخ زدن در خاورمیانه به صورت جدی آغاز شده و همچنان به نظر میرسه ادامه داره و به نظر من دیر یا زود مشکلات بیشتری به وجود خواهد اومد، چون الان جنگی که در اونجا راه افتاده جنگ متفاوتی است در گروه‌های مختلف، حتی سنی با هم و شیعه و سنی با هم. و با وجودی که بارها این عرض کردم چون دلم میخواد این از من بمونه که جنگ شیعه و سنی امروز همه نامسلمانان و غیر مسلمانانی که یک کمی بار مذهبی یا یه دیدگاه محدودی به مسئله خاورمیانه و اسلام دارن رو خوشحال کرده. و تعجب نکنید، حتی بذارید یه مورد تئوری که میدونم حتما دوستان که تو کار سیاستن باشون مخالفن، جمهوری اسلامی رو الان کشیدن به عراق و به سوریه. جمهوری اسلامی با توجه به جمعیت 10 یا تا 13 14 15 درصدی شیعه در مقابل سنی، ورودش به اونجا جنگی و دشمنی رو از جانب سنی ها علیه اونها برمی‌انگیزه و این وضعیت ادامه پیدا میکنه. یعنی الان هر طرف که کشته شده و داره همجوری کشتار میکنه. یمن باز همین گرفتاری است، سوریه همین. اونا به دلیل نگاه ایدئولوژیکی که دارن فکر می‌کنن در مسیر برندگی دارن میرن، چون ته وجودشون باورشون این است که همطور که یا داعش هم گفته پرچمش رو در کاخ سفید هم به اهتزاز در میره. خب یه همچین موجوداتی با یه همچین باورهای غیر واقع بینانه میرن تا مرز نابودی خودشون و دیگران. و به همین جهت است که خاورمیانه الان جنگی صورت گرفته که اگر کشورهای غربی میخواستن بزرگترین توطئه ها رو بکنن برای یک چپاول همه دارایی های اونها که هنوز به دردشون میخوره و بعدن فروش اسلحه ها و به هم ریختن اوضاع اونها و در نتیجه یه مقداری آسوده بودن از فشارهای داخلی، دیگه از این بهتر سناریو نمیشد. من برخی از وقت تعجب میکنم که دوستان فکر کنن چرا امریکا نمیره و مشکل داعش حل کنه، برای چی این کارو بکنه؟ بگذاره این ماجرا 5 سال 10 سال ادامه پیدا کنه، یه میلیون آدم اینجا از دو طرف کشته بشن، زیانش برای این کشورها نه از نظر اخلاقی انسانی، از نظر حتی سیاسی و اقتصادی و یا باورها و اعتقادات مذهبی چیه؟ هیچی. همینجور اصلا من تعجب میکنم که فرض کنید مردمان مسلمان به فکر اتحاد و صلح با هم نیفتن، امریکا بخواد بره یکیشون از بین ببره که دیگری به امنیت و آرامش برسه. خب معلومه ما حتی با الفبای سیاست هم به نظر من مسئله داریم. حالا در اینجا چند تا مسئله دیگه هم هست. ماجرای اتحاد جماهیر شوروی یا روسیه امروز هم مسئله است و اونا به نظر من روسیه الان با شکستن قیمت نفت کمر شکسته. شما وقتی هم که حتی نگاه میکنید به تولید ناخالص ملیش که زیر 2.5 تریلیون دلاره در مقابل امریکایی که مثلا 18 تریلیونه که 8 برابر اونه، جمعیتشون کمی امریکا بیشتره نه اونقدر، یا در مقابل حتی 11 تریلیون تولید ناخالص ملی چین، اون وقت متوجه میشید که ماجرای نفت و گاز برای روسیه چقدر مهمه. خب از این ماجرا روسیه هم خورد کردن. کشور دیگه‌ای که سخت به هم ریخته بدون تردید ایرانه و بالاخره آخر کار الان به یک اعتبار ونزوئلا است. میشه وارد بحث مسائل سیاسی شد، ولی بذار جمله یه جور دیگه عرض کنم. اون مطلبی که به نظر من هستالی با خوشبینی و امیدواری فرمودید به نظر من اتفاق نمیافته، یعنی حداقل برای یکی دو سه سالی ای بسا قیمت نفت در همین حد مثلا 40 تا 60 دلار بره، اگر حتی کمتر هم نشه. این که شما فکر بکنید دو مرتبه به 80 و 90 و 100 میرسه، من دلیلی براش نمیبینم. به نظر من نقش شرکت های نفتی هم برای سودشون بعید نیست که از طریق کاهش قیمت سود بیشتری ببره، و یا کمپانی‌های دیگری مثل کمپانی‌های اتومبیل سازی که ماشین‌های سنگین می‌ساختن که اینا ارتباطاتشون با هم هست، شاید سودشون رو از اونجا به دست بیارن، و یا از فروش سلاح جنگی فوایدی که دلشون می‌خواد رو به دست بیارن. کوتاه سخن، به نظر من، تکرار می‌کنم، من کارشناس مسائل نفتی نیستم، فقط یه نگاه کلی اقتصادی دارم، بعید می‌دونم که نفت 45 دلاری 80 و 90 بشه ظرف یکی دو سه سال آینده، قبل از اینکه خاورمیانه زیر و زبر بشه. و متاسفانه این جنگ داخلی که دی فکر کنن درش پیروزی، اصلا برای من تعجب آوره. چطور مثلا فرض کنید یه جمعیت 15% میتونه اونم در کشور دیگری یه جمعیت 85% رو بکوبه و در اونجا به میل خودش اوضاع رو بچرخونه؟ من حیرتم از در اینه که اصلا چرا باید درگیر یه همچی جنگی بشیم، مگر اون زمانی که باورهای ایدئولوژیک و تفکرهای آخر الزمانی ما رو به اونجا برسونه و این گرفتاری رو موجب بشه. اما چون پرسش اصلی اون نبود و من به حاشیه رفتم، پاسخ من در حد بسیار غیر کارشناسانش این است که قیمت نفت همچنان حتی یکی دو سه سالی پایین میتونه بمونه، منابع جانشین داره کاملا سرکلش پیدا میشه، و اگر چنین اتفاقی بیفته که به نظر میرسه داره میفته، نه انتظار این که این مؤسسات نفتی حتی امریکا و کانادا که هزینه تولیدشون اون وره 40-50-60 دلاره احتمالا به کار نخواهد افتاد، و بنابراین تو این بخش خیلی نمیشه امیدوار بود. و اگر عزیزانی هستن که منتظرن بازار خوب بشه، زندگیشون به حالت قبل و بهتر برگرده، من فکر کنم این ماجرا ماجرای ماه نیست، حتی ماجرای یکی دو سالم نیست، و در نتیجه بهتره یه فکر دیگر کنم. حالا اگر از تالی مطلبی دارید و مخصوصا مخالفتی با نظر من دارید، خوشحال میشم روی خط باشید، پیام ها رو بشنیم، صحبت رو ادامه بدیم. اگر پرت و پلاهای من به هر حال یه حرفی زده، از شما خداحافظی کنم. مجرور میل شماست.
خیلی ممنون آقای دکتر، واقعا استفاده کردم، لطف کردید.
خواهش میکنم. شنگ و لجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
با افتخار افتتاح سوپرمارکت اینترنشنال انجلز فارم مارکت در 23611 التورو رود در شهر لیک فورست را به شما مژده می دهیم. اجناس مرغوب، قیمت‌های روزانه استثنایی و رستوران کامل ایرانی با قبول همه گونه سفارشات و کیترینگ با مالکیت دکتر هوشنگ نوری. تلفن 949-237-3608 949-237-3608.
برای خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری، فورکلوزر و شورت سیل در لس آنجلس و بیولی هیلز و برخورداری از تبلیغات گسترده در امریکا و کانادا، لطفاً با ما تماس بگیرید. سوزی دیوی و علی خسروی 310-482-7171 در منطقه لس آنجلس و بیولی هیلز.
عید اومده، پیام شادی رو با خود آورده، نوروز پیروز اومده، هفت‌سین شایانی برات آورده. عید شما مبارک، نوروزتون مبارک.
پیام شایانی هستم، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار. فرارسیدن سال نو رو به شما هموطنان عزیز که در طول این سالیان مشوق و پشتیبان من بودید تبریک و تهنیت میگم و هفت سین کلامی را در این سال نو به شما تقدیم میکنم. سالی سرشار از سلامتی، سرافرازی، سعادت، سرزندگی، سرور، سرمستی و سربلندی را برای شما آرزومندم. عید شما مبارک.
عید اومده، پیام شادی رو با خود آورده.
اگه
اگر می‌خواهید با خاطر آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران عادی شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی اینرول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در آمریکا بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور صمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کرده.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاور آشنا رامین آریان. مام اصلا نکن بزن بری واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگیر.
ما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
My name is Lale Hakimi. I'm an investment advisor representative with Mutual of Omaha in Los Angeles, and this is my aha moment. As a woman, daughter, mother, and a friend, I have come to realize that we carry the goals and dreams of living a legacy to those that matter most in our lives. I'm committed to providing insurance protection that fits your needs and helps secure your family's financial future. I can also help you prepare for a life in retirement and much more. Call me today at 877-577-9077 for a no cost, no obligation consultation. Now is the time to plan for your future, and I can help. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 اپریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. ضمناً فرید و پرهام هم خواهند بود. فرید گفت که احتمالاً کنفرانسی در زمینه موضوع روانشناسی به زبان انگلیسی هم خواهد داشت. بنابراین به هر حال اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. ضمن این نکته را عرض کنم که قیمت‌ها به زودی افزایش‌های خودش رو شروع می‌کنه، چون اینا به مجردی که 1 ماه قبل از حرکت هست، مثلا 80-90% کشتی رو فروختن و بنابراین اون 10-20% باقی مانده ای بسا قیمت‌ها تا 2 برابر هم افزایش پیدا می‌کنه. بنابراین به هر حال اگر مایلی تشویقید که مطمئنم بهتون خوش خواهد گذشت اون 3 شب و 3 روز کنار هموطنان و همزبانان خوب عزیز، لطفاً زودتر اقدام بفرمایید. 1-800-819-91 1-800-819-91. زمین با آقای دوستان در شرق امریکا و شرق کانادا میرسونم که در ماه می در خدمتشون خواهم بود. شنبه و یک شنبه 16 و 17 می در ورجینیا و ناچار مریلند و واشنگتن دی سی، دوشنبه و سه شنبه 18 و 19 در نیویورک و نیوجرسی، چهارشنبه 20 در بوستون، پنجشنبه 21 در شیکاگو، شنبه 23 در مونترال و یک شنبه 24 در تورنتو. هر جا هر روز 2 کنفرانس، بنابراین در این 8 روز 16 کنفرانس رو خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو از فردا به بعد در جهت محل کنفرانس ها غیر از 1 جا و درباره موضوع کنفرانس ها رو میتونید پیدا کنید. منم احتمالاً 1-2 باری اون رو اعلام خواهم کرد. به هر حال در ماه می در این صفحات خواهم بود با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
الو سلام.
سلام بفرمایی.
خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش کنم بفرمایی.
سالتون مبارک باشه.
شما هم همینطور عزیز.
سوال داشتم خدمتون. من یه مداری
میشه خواهش کنم کمی بلندتر صحبت کنین اگر لطف کنین.
بله. من بله چشم. جان. یه مداری احساساتم نسبت به همسرم متغیره. یعنی یه ساعتی یا یه روزی یه مدتی احساس بهتری بهشون دارم، یه مدتی احساس خیلی خوبی ندارم، یه مدتی هم احساس بی‌تفاوتی میکنم. یه جورایی این متغیر بودن احساس که البته خیلی هم دور از منطق نیست ولی یه مدت اذیتم میکنه. میخواستم ببینم که چجوری.
خب ببینید، نه ببینید عزیز،
بیشتر کنترل داشته باشم به احساسم.
نه بذارید من اول یه مسئله رو حل کنم. درباره موضوعی مهم و اساسی من شما باید با واقعیت زندگی کنید و نه با موقعیت. ببینید شما روزی که فکر میکنید همسر خوبی دارید، یعنی میشینید ارزیابی واقع بینانه میکنید و او رو دوست دارید و او شما رو دوست داره، حالا کار بدی کرد، حرف غلطی هم زد، که شما نمیتونید درباره دوستی سوال مطرح کنید. اشکال کار بسیاری از ما ایرانیان خوب و عزیز اینه که با واقعیت کاری نداریم، ما با موقعیت کار داریم. یه کسی دوست شما از 5 سال 10 سال 20 سال خوب با شما برخورد نمی‌کنه، میگه اینم شد دوستی، بعد از 20 سال ببین چه کار، اصلا حالتون بده، اصلا چه اهمیتی داره؟ یعنی درست مثل این که من فرض کنین آدم پولداری ام، حالا امروز پول تو جیبم نیست، میگم هیچ، بدبخت شدم و جدی به چه خاک سیاهی نشستم، اصلا بهتر آدم خودشو بکشه و وای کسی نفهمه من پول تو جیبم نیست. خب پول تو جیبت نیست، پول که داری. بنابراین روزی که شما من میفرمایید درباره همسرتون اینجوری پایین و بالا میرید، اگر به همسرتون، حالا میرسم به خودتون، مرتبطه بی خود، یا اصلا این معنایی نداره. یعنی ببینید همینجاست ما ایرانیان عزیز ارجمند با موقعیت زندگی میکنیم. من میرم توی مهمونی با دوستی که 20 سالش میشناسمش به دلیلی که ای بس اصلا خواسته خودشو بکشه یا اصلا از یه چیزی ناراحته یا نگران یه چیزیست، با من برخورد خوبی نمیکنه، من میگم بفرمایید اینم دوست بعد از 20 سال. خب آخه این اصلا معنا نداره عزیزم. ما باید با واقعیت زندگی کنیم نه با موقعیت. دوم، اگر به من بفرمایید که اون نسبتا تغییری نمیکنه یا تغییرات او قرار نیست همچی واکنشی رو از من ایجاد کنه، ما حالا راجع به شما حرف میزنم که شما مود سوینگ دارید، شمایید که گرسنه میشید سیر میشید، شمایید که تشنه میشید دیگه تشنه نیستید، مشکل شمایید، موضوع این پایین و بالا رفتن ها از شماست نه از ایشون، در حالی که مورد اول قصه دیگه است. حالا با توجه به این توضیحات و با توجه به آنچه که همسر شما انجام میدن یا نمیدن، شما فکر میکنید این پایین و بالا رفتن شما چقدر به ایشون مرتبطه، چقدر این شمایید که خب مثل هر آدمی که احساسی داره، احساس کم و زیاد میشه، با اون احساس کم و زیاد برخورد میکنید؟
سوال سختیه که جوابش رو توی جمله نمیتونم بدم، اما نمیدونم چجوری باید بگم. از این که میگین درسته، یه مقداری هستش که به موقعیت ها پیش میاد که یه مقداری احساس هم نسبت بهشون متغیر میشه و البته میگم به خاطر همین اینو از دید خودم میبینم، خیلی هم یعنی بیشتر به خودم اینو مربوط میدونم تا به ایشون. اما یه جورایی وقتی که حتی یه دوره که توی سختی ها و مسائل هستیم با هم دیگه یه مسائلی رو میگذرونیم، اما یه مقداری همین بالا بودن ها باعث خستگی من میشه، یعنی خستگی فکری و روحی من میشه و دوست ندارم که این مسئله اتفاق بیفته ولی متاسفانه میفته و خیلی زود توی چهرم توی حالتام این بالا و پایین بودن احساساتم مشخص میشه، در حدی که حتی توی ارتباط زناشویی یه مدتی، نه این که بگم خیلی این مسئله بالا و پایین میشه، نه همیشه مسئله ارتباطم با ایشون حالا ارتباط زناشوییم همیشه یه جورایی من یه مقداری سردترم ولی یه وقتایی میشه که خیلی دیگه سرد میشم.
خب دیگه به درد نمیخوری دیگه به درد نمیخوری دیگه. ببینید عزیز، نه حرفی که شما میزنید من نگرانیم همین بود. خیر شما نمیتونید موج بزنید، شما قراره درباره یه موضوعی تصمیم بگیری و تمومش کنی، دائما نمیتونید رو زیر سوال ببری که چون همسرم اینجا آنگونه که باید عمل نکرد یا انتظار من بود رفتار نکرد، پ پس من اصلا حالم بد شد یا حالا رفتارم بد میشه. اینجوری که نمیشه زندگی کرد عزیز. من پسر بزرگم پرهام مدتی قبل یه دفعه من گفت بابا تو همش یه جوری، یعنی گفتم میخوای بگی اینقدر بورینگ و اصل سربرنده، تو توضیحش گفت که آدم خاطرش باید خسته باشی، از سفر اومده باشی، سفر بخوای بری، صبح باشه، بعد از ظهر باشه، نصف شب باشه، من تکلیفم با تو روشنه، میدونم با کی طرفم بیام، با من چگونه برخوردی میکنه. خب من و شما که نمیتونیم آنگونه که یه مطالعه درباره پدر و مادر الکلی شده پنج جور پدر و مادر باشه. مطالعات راجع به الکلی‌ها نشون میده که اینا پنج تا پدرن یا پنج تا مادرن، یه دونه نیستن. شما هر دفعه میری اول باید نگاه کنی کدومشه. مثل پنج تا دوست شما دارید که وقتی از در میاد تو میگید اینه نه اون، و حالا انتظار یه چیز دیگه ای رو دارید. و شما حرفی که دارید به من میزنید عزیز اینه که این شمایید که اینجوری میید. خب باید برید دکتر مشکل حل کنی. برخی از اوقات یه مود سوینگ، برخی از اوقات منیک دیپرشن، برخی از اوقات یک نوع استراب و خشم پنهانه که چند وقت یه دفعه میزنه بالا، و یا یه مسائل جدی روانی اونجا نشسته. به همجاست که من و شما وقتی که با یه همچی چیزی روبرو میشیم باید اول مشکل خودمون رو از در این پایین و بالا رفتن ها حل کنیم. چون میگن وقتی دیدی همه ماشینا یا اتومبیلا دارن راه عوضی میان و به سمت تو میان، تو باید بدونی تویی که داری راه عوضی میری نه اونا. و بنابراین وقتی که شما میبینید درباره همسرتون که قراره یه واقعیتی اساس کار شما باشه، به همجرد است که من فرض کنید اگر برادرم رو دوست دارم و او رو در رابطه با خودم خوب میدونم، محلم هم نگذاره خوب میدونم، لیلی بلالم هم بذاره خوب میدونم، اصلا یه کاری بکنی که من دوست ندارم خوب میدونم، یه کاری بکنی که خیلی برای من مهم خوب میدونم، ممکنه اونجا بگم تشکر کنم، اونجا هم حتی بهش بگم چرا این کار کردی، ولی برادر منه. مثل اینکه شما میپذیرید قد این آدم اینه، آدم که نمیتونه بگه نه این نیمت کم شد نه نیمت بالا شد. این حال رو وقتی که داریم باید بدونیم مشکل و مسئله ماییم عزیز، یعنی ما درگیر یه حالی هستیم که پایه محکمی نداره. مثل آدمی است که الان گرسنه است، غذا میخوره سیر میشه. در اینجا ماجرا به صورت یه نیاز خودش رو نشون میده، ولی من در ارتباط با آدما نمیتونم اینجوری عمل کنم. من در ارتباط با آدما یه دست و یک نواح باید عمل کنم. مثل اینکه شما تو هر جا بخواید برید بر اساس سرعتی که به شما گفتن حرکت، و اگر این سرعت فریوی 60 یا 65 مایل با این باید برید. شما که نمیتونید به خاطر اینکه خشمگینید تندتر برید یا آهسته برید یا برعکس. اونو باید در خودتون تشخیص بدید و روش کار بکنید، و الا کاملا مسئله سازه، برای که دیگری حالا با چیزی روبروست که دیگه شما رو نمیدونه کی هستید. چون اگر هی بخواید با موقعیت زندگی کنید، شما هم برای او دیگه واقعیت ندارید، شما هم تبدیل میشید به موقعیت برای او. وقتی تبدیل شدید به موقعیت برای او، حالا دیگه هر آن ممکنه او شما رو بخواد یا نخواد. و این همون چیزیست که بسیاری از آدما غالب اوقات تو ازدواج هی میگن عجب اشتباهی کردم، پشیمونم، ای کاش این کارو نکرده بودم، و درست یه روز بعدش حرف میزنن که یعنی چی، چقدرم انتخاب خوبیه، چقدرم درسته. اینجا مشکل ماست، اینجا مشکل اون آدم نیست. اون آدم میتونه خوب و بد عمل کنه، ولی ما قرار نیست راجع به آدما با این سرعت تصمیم بگیریم. به همجاست که شما در ازدواج دیگه مسئله وظیفه و مسئولیت نیست، مسئله تعهد، کامیتمنت. تعهد و کامیتمنت در برخی از موارد یعنی من در شرایطی که همه چیز رو خوب میدونم، درست میدونم، مفید میدونم و دلم میخواد، قراری میگذارم، قولی رو میدم، وقتی که همش هم خراب شد سر قولم میست. این مفهوم کامیتمنته، این مفهوم تعهده. و الا در مفهوم وظیفه، نه من اومدم از شما $10 گرفتم، یه ساعت کار کردم، کارتون رو دوست ندارم، خودتون رو دوست ندارم، درست نمیدونم، ول میکنم میرم. من اونجا تعهدی به شما ندارم. ماجرای ازدواج تعهده، ماجرای پدر و مادری تعهده. هیچ پدر و مادری نمیتونن بگن حالا من برای یه ماه میخوام پدر یا مادر نباشم، یا نمیخوام پدر و مادر خوبی باشم. شما نمیتونین کارو بکنید. درسته که پشت فرمون میخواد چشم برون 5 دقیقه ببندید رانندگی کنید، یا تو هواپیما خلبان بگه ما حالا تصمیم گرفتیم سر هواپیما رو پایین و بالا بریم، یه نیم ساعت اینجوری بریم ببینیم چی میشه. خب همه کشته میشه به همین سادگی. به همین جاست که اون رو نگاه کنید عزیز، تا اینکه بخواید دنبال این بگردید که به ایشون مرتبطه یا نیست. حالا ما چون به پیام ها رسیدیم، اگر مطلبی دارید خوشحال میشم که روی خط باشید، اگه فکر کنید حرف دیگری است، اگر نه که خداحافظی کنیم، هر جور میل شماست.
میل دارم که ادامه بدم صحبت
رو
اگر شما میل
دارید. نه خواهش
کنم،
روی خط باشید. تمنون کنم. شنگ و نجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنچری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
مدیریت بلبو اینترنشنال مارکت در سان دیگو با افتخار دهمین سالگرد تأسیس این سوپرمارکت بزرگ و کامل ایرانی را اعلام کرده و در ضمن فرا رسیدن نوروز باستانی را به عموم فارسی زبانان محترم تبریک گفته و از استقبال همه جانبه ایرانیان مقیم سان دیگو در 10 سال گذشته نهایت سپاس را دارد. بلبو اینترنشنال مارکت، قنادی بلبو، سالن آرایش و زیبایی بلبو و تالار مجلل صوفی برای سال نو برنامه‌های گوناگونی را تدارک دیدند. با خرید از بلبو اینترنشنال مارکت جوایز ارزنده دریافت خواهید کرد و در ضمن حاجی فیروز روزهای 14 و 15 مارچ کودکان شما را سرگرم خواهد کرد. از غرفه غذای بلبو اینترنشنال مارکت در مراسم چهارشنبه سوری روز 17 مارچ، 13 به در روز 29 مارچ در NTC پارک و جشن نوروزی روز 22 مارچ در بلبو پارک حتما دیدن کنید. بلبو اینترنشنال مارکت، بزرگترین و کاملترین سوپرمارکت ایرانی در سان دیگو. 858-277-3600 858-277-3600.
یک وکیل بی‌رقیب، بی‌همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
داستان زندگی هر شخص پر از عدد و رقم است. ما مشتاق شنیدن داستان شما هستیم. مهم نیست عدد درآمد شما چند رقمیه، مهم اینه که چقدر از درآمدتون رو میتوانید برای خود نگه دارید. حمید فروتن، CPA CGMA، 855-99 MyCPA، 855-996-92-72. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالیاتی را به نحو احسن برایتان انجام میدهد. حمید فروتن با ارائه خدمات ممیزی مالی، آدیت، حسابداری مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر برای مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-92-72.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال با شرکت میوچوال اف اوماها اینوستر سرویسز، همین پنجشنبه ساعت 5:40 در مورد مسائل مالی مربوط به افراد بالای سن 50 سال با شما صحبت خواهم کرد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، خدمتتون عرض میکردم که این مسئله هست. البته اطلاعات آگاهی شما انقدر بالاست که من در مصدر حضور شما نمیتونم چیزی بگم از این که راجع به مسئله زیادتر از این توضیحی از شما بخوام. فقط این که میخواستم ببینم چجوری میتونم خودم یه مقداری به خودم کمک بکنم در وهله اول، برای اینکه بتونه این احساس برای من احساس خیلی اذیت کننده نباشه، چون فطرتاً احساس خوبی بهشون دارم، یعنی به عنوان اینکه همسرم هستن علاقه دارم و به هیچ، یعنی یه جورایی احساسم، یعنی قلبم میدونم که آدم خوبیه، یعنی هیچ وقت این مسئله ای که حتی اگه احساسم بهشون بالا پایین میشه در فطرت ذات ایشون در با خودم مشکل ایجاد نمیشه. فقط مسئله ای که هست همونطوری که شما خودتون فرمودین یه سری خشمگین میشم، اما خشمم رو تا اونجا که امکان داره سعی میکنم نشون ندم، ولی کلا نمیتونم هم که خیلی بازی کنم زیاد بالا صورتم یا کلا بخوام یه چیزی رو مثلا پنهان بکنم. بعد این سعی میکنم این چند سال آخر سعی کردم که با ایشون بیشتر صحبت بکنم، حالا که احساس ناراحتی داشتم. البته ایشون هم متقابلا همین عکس العمل رو دارن، یه روزی که حالشون خوبه خب همه چی خوبه و اوکیه، ولی خب یه روزی که ایشون حالشون مساعد نیست مطمئنا تاثیر منفیش رو میذاره روی برخوردشون با من و روی حال من.
ببینید عزیز، ماجرای موضوعها و مشکلاتی که شما بهش اشاره فرمودید اگر چنین باشه، ماجرایی نیست که شما بتونید برش کاری بکنید، که شما بخواید بدونید به برش کاری بکنید. این درست مثل که من به دکترم بگم به من بگو رگ قلبم گرفته من یه کاری برش بکن، میگه رگ قلبت گرفته خواهی چکار؟ هیچ. بنابراین نرید اونجا، اشکال کار تو گفتگوهاتون هم پیداست. موضوع این است که شما قراره یه اصولی رو بدونید، بپذیرید، بر مبناش عمل کنید و این مشکلاتی دارید حل کنید. یک، من خدمت شما عرض کردم خیلی مشخص، شوخی هم نداره، ما بر اساس واقعیت با زندگی کنیم نه موقعیت. همسرتون تون میره، ما تون فحش هم داد، قرار نیست تصمیم بگیرید که نمیخوام باشم یا این چه مردیه. این مسئله است که باید آدم ها تو زندگی بفهمن عزیز. ما متاسفانه دو دفعه سه دفعه عرض کردم، ما ملت موقعیتی هستیم، ما ملتی هستیم که یه آدمی 30 سال دوست ماست، برادر ماست، خواهر ماست، توی مهمونی یه حرفی میزنه ما اصلا کل وجودش رو زیر سوال میبریم. این قاعده رو باید بشکنیم. ما باید بدونیم این کار از نظر انسانی و اخلاقی هم درست نیست. تموم شد. دو، شما با توضیحاتی که بیان میکنید عزیز نشون میده آدم خشمگینی هستی، آدم خشمگین، طلبکار و ناراضی هستی و این چیزی نیست که شما خودتون بتونید باش درستش کنید. شما الان به من چی میفرمایید؟ شما نگاه کنید به استدلالتون، من از کار ایشون ناراحت میشم نمیتونم پنهان کنم. اصلا کسی قرار نیست پنهان کنه. اون پنهان کردن خشمه که بدترین نوع استراب، بدترین نوع افسردگی، بدترین نوع خشم که ریج هست رو موجب میشه. روزی که من خشمم رو فرو میخورم، روزی که من خشمم رو پنهان میکنم، کنترل میکنم، اول تبدیل میشه به دشمنی، بعدم تبدیل میشه به هیترد. پس من چی توصیه به شما ندارم، اما من باید مطمئن باشم یک، منی که دارم خشمین میشم حق دارم که یه چیزی منو اذیت کنه. من نمیتونم برم توی مهمونی بگم من ناراحت شدم چون دیدم جواد یا عفتم اونجاست، اگه میدونستم نمیرفتم. من حقی همچی حرفی رو ندارم. یعنی من اول باید خودم رو درست کنم که به تو چه مربوطه که کسی تو مهمونی هست یا نیست. دوم، من باید بدونم انتظار و توقع من چیه و آیا این انتظار و توقع درسته. روزی که شما بر اساس انتظار زندگی میکنید خودتون رو نابود کردید. تو زندگی من امیدوار هستم ولی منتظر نیستم. بنابراین من نباید انتظار داشته باشم که برادرم یا پسرم برخورد درستی با من بکنه. ابدا. من امیدوارم برخورد درستی بکنه. و وقتی که او برخورد درستی نکرد، یک مرتبه از اون حالت تبدیل به آدم خشمگین نمیشم که چون انتظار من برآورده نشده من خشمگین میشم. چون احتیاج من برآورده نشده من خشمگین میشم. من حقم چیکار؟ اینم چه دنیایی نیست. من خدای این دنیا نیستم که به خاطر اینکه انتظارم برآورده نشده، احتیاجم برآورده نشده، حالا من ناراحتم. بی خود ناراحتی. بی خود ناراحتی. یعنی ببینید عزیز، اینا مواردی است که کسی باید به ماها بیاموزه و بعداً باید پاش ایستاد. من 15 سال شاید 20 سال لایسنس پلیت اتومبیلم بود ever since I lost hope I feel much better. یعنی روزی که من منتظر دیگران هستم از پا در میام. من اون روزی که دیگه نخواستم، امیدوار به کسی نبودم چون قصدم این دیگرانه، ولی به این جمله در اومده بود، نمیدونم راحت و آسوده شدم. من وقتی که میام اینجا امیدوارم چیزا سر جاش باشه، انتظار ندارم چون کار دستم میده. شما تو زندگی یه تغییرات اساسی و بنیادی با تو این زمینه ها بدی و موضوع رو تبدیل به یه چیز عجیب و غریبی نکنی. اشکال کاره یه تیپی مثل شما به نظر من اینه که یک ویژگی های روانی داری که واقع بینانه، منصفانه، مهربانانه در ارتباط با خودتون اول و با دیگران نیست. حتی شما بینید جمله آخرتون به من، اصلا شکایتی ندارم، باورم کنی. شما من میگم اگر سوالی دارید بمونید، میگه اگه تو دلت، من هیچ وقت دلم نمیخواد شما با من حرف بزنید. من چه هم اصلا نمیشناسم شما رو کی هستی، ولی ببینید شما چه کردی. یعنی شما با این جمله آخرتون متوجه نیستید که من نمیخواید قبول کنید که آقا من یه سوال دارم میخوام با شما صحبت کنم. شما میخواید وانمود کنید که نه، ای تو هم دلت میخواد من باید حرف بزنم، بیا رو خط حرف بزن. ببینید عزیز،
نه
خب بفرمایید الان عزیز من ببینید چقدر پرمدعایید. عزیز من به مرگ بچه هم برای من فرقی نمی کرد حرفی که شما زدید و نزدید. من میخوام ویژگی روانی شما رو به شما نشون بدم. یارو شما تو معذرت خواهی میرید، شمایید که این چیزا براتون مهمه، بعدا انتظار دارید طرف معذرت بخواد. ببینید دقیقا شما همون چیزی گفتید که من از اول میگم، به هیچ وجه. ببینید آدم سالم احتیاجات خودش رو برآورده میکنه، آدم سالم تر احتیاجات دیگران رو بعد از رفع احتیاج خودش برآورده میکنه، ولی سالم ترین کسیست که میخواد احتیاجاتش رو دیگران برآورده کنه. بنابراین هیچ عیبی نداری که من بگم من کمک شما رو میخوام. هیچ. من چیزی که تو امریکا چند تا ضربه به من زد وقتی وارد امریکا شدم، اولش این بود که تو هواپیما نشستم، چون تو ایران نشسته بودم ولی همین نشنیده بودم، برگشت گفت که اگر اینجا هوا کم شد، ماسک اکسیژن اومد پایین، اول به خودتون بزنید بعد به بچه‌هاتون یا دیگران. من یه دفعه متوجه شدم خب درست میگه، من باید بزنم تا زنده باشم که بچه‌مو کمک کنم، نه اینکه مانند یک پدر ایرانی بگم اول بچه‌های من مهمه. خب من خودم میمیرم، اونم میمیره. دوم، من تو امریکا اوایل که وارد شدم، وقتی توی مغازه میرفتم بعدم سرگردون بودم، وقتی یه کسی میومد جلو چه زن و چه من گفت میای هلپ یو، اصلا من بر میخورد، پس میگم تو سگ کی هستی میخوای من کمک کنی، برو گم شو. بعد فهمیدم اینکه من احتیاج به کمک دارم چقدر کار درست و خوبیه. امریکایی هیچ پروایی نداره که یکی بیاد بهش بگه may I help you، میگه خیلی هم ممنون، ازش هم میخواد. ما ایرونی ها فکر کنیم هیچ وقت نباید از کسی کمک بگیریم، چون روزی که کمک گرفتیم یعنی من هیچم. نه، روزی که کمک نمیگیریم من هیچم، روزی که نمیخوایم کمک بگیریم هیچم. چرا من در مورد مسائل روانی عرض من اینه که ما به این حمام روانی احتیاج داریم؟ عرض من این است که سلامتی ما به این مرتبطه، میزان سلامتی ما، من چقدر میخوام از دیگران کمک بگیرم. و بیماری من اون زمان است وقتی نمیخوام کمک بگیرم، و الان علامت جهانی و یونیورسال آدم اسکیزوفرنی، یعنی یه بیمار مجنون دیوانه، اینه که معتقد خودش سالمه، بقیه سالم نیستن، او دوا نمیخواد، بقیه باید دوا بخورن. بنابراین ببینید عزیز، شما نرید تو این پوزیشنی که الان با من گرفتید که فکر کنید همیشه آدما باید مواظب باشن اشتباه نکنن و بلا فاصله وقتی هم که اشتباه کرد معذرت خواهم. نه، من شما روزی که لطف کردید رو خط رادیو آمدید، به من احترامی گذاشتید، برای من ارزش و اهمیتی اعلام کردید که تو رو که نمیشناسم آمدم رو خط و ازت سوال دارم، و این برای من افتخاره. و تمام شده رفت. این که شما فکر بکنید که در اینجا من ازش خوشحال نیستم، هستم، شما این احترام نشون میده. آقای عزیزی اومدن روی خط رادیو، گفتم فلانی من یکی دو تا مسئله داشتم، خواستم ببینم به عقل ناقص تو چی میاد. گفت اولا راست میگم عقل ناقصه، گفتم شما بفرمایید ببینم به عقل ناقصم چی میاد، بعد حرفا رو که زدم گفتم این به عقل ناقص ما اومد، ایشون هم خدافظی کردن رفتن. چرا؟ برای که می‌خواست احترام به منظور به حساب خودش مسائل مخروط کرد. حتی همین دیروز پریروز بانوی ارجمندی که خیلی هم خوب حرف می‌زدن به من گفتن شما عرض کردی. ولی این نشون دهنده از نظر من احترامی بود که این خانم برای من قائل بود، می‌خواست مواظب و مراقب باشه، درست حرف بزنه. به دلیل دل مشغولیش به اون درست حرف زدن جای شما فرمودی تو من عرض کردم رو عوض کرد. من که به بر نمیخوره. شما اون حساسیت رو نداشته باشید عزیز. یعنی روزی که اشتباه کردید خب اشتباه کردم، اصلا هم اشکالی نداره. بله اصلا شما باز چیز بدی نگفتید. مرزم یه چیز دیگره. عرضم اینه که ما تو زندگیمون باید اینو یاد بگیریم. باز بذارید یه مسئله شخصی رو براتون میگم. من مادرم سنش اینجا مثلا 85 سال بود، میخواست از پله بره بالا، من دستشو میگرفتم. مادر من تا من این کارو میکردم میگفت که ای نیامده بودیم مزاحم شما نمیشدیم، زحمت برای شما نمیشدیم. یعنی چی؟ یعنی که مادر من وقتی نمیتونست از پله بره بالا و من کمکش میکردم احساس میکرد که ای کاش نبود و مزاحم فرزندش نمیشد. حالا از کجا میاد عزیز؟ از کودکی مادر من میاد که وقتی که نیازمند بوده خجالتش میداده، وقتی که نیازمند بوده خجالتش میداده. همون کاری که پدر مادرها میکنه. چقدر حرف میزنی؟ چقدر از من اینو میخوای؟ دیروز برات کفش خریدم، پریروز به $10 پول دادم. بنابراین بچه احساس میکنه که من وقتی نیازمندم خاک بر سرم و من باید خجالت بکشم. بنابراین در بزرگسالی وقتی کسی بخواد ما رو کمک بکنه، اون موقع تو اون شرایط من احساس بدی میکنم. مادرم احساس بدی میکنم، ولی خب یه زنی سال 95 سال قبل این ایام رو گذرونده. من انتظار ندارم که اینا رو بدونه، ولی من و شما در دنیا امروز اصلا قرار نیست که از اینکه محتاجیم حرفی بزنیم و این رو بندازیم توی دامن کسی. شما ببینید ما میریم یه جایی میشینیم میگن تشنتون نخه، بعد صابخونه میگه حالا من میرم یه لیوان آب، حالا زحمتی نیست برای من، بگو تشنته، من گرسنمه، میگه میل چیز، نه نه الحمدلله سیر سیر به برکت وجود شما. بعد اصلا تا خرخره حتی نشون میدین تا گلو خوردم. خب مردک بی خود کردی تا گلو خوردی اومدی شام اینجا، تو قرار بود گرسنه بیای اینجا غذا بخوری. یعنی میخوایم وانمود کنیم ما محتاج نیستیم، یکی بخواد کمک میکنه دست منو ول کن، در حالی که یه آدم عادی اصلا دوست داره شما بیاد به بچهای کوچولو بگید اونو برای من بیار، بگید این غذا رو بذار به دهن من، کیف دنیا رو میکنه. خب نشوندنده اینه که ما بذاریم دیگران هم این لذت رو ببرن. علتی که اینو میخوام خدمتون عرض کنم، اینقدر حساس نسبت به اینکه کی چی میگه و چی نمیگه نباشید. و دقیقاً همسرتون هم همینطور، همسر شما پایین میره بالا میره یه چیزی میگه شما دوست ندارید، خب ندارید، ولی اذیت نشید و یه تصمیم درباره اون نگیرید. یعنی مثل این که شما از یک کسی بپرسید که مثلا یه چیزی جواب نده، اینم که نادانه، اینم که اصلا هیچی نیست. ما تو فرهنگ اون اینجوری هستیم ها. این دکتره مثل گاو نمیفهمه، این مهندسه مثل خرم نمیفهمه، بعد میگیم چرا ایشون مثل گاو نمیفهمن اون مثل خر نمیفهمه. اینو ازش پرسیدم نمیدونست، اون ازش پرسیدم نمیدونست. آیا این نشون دهنده اینه که اگر یه کسی پرسش منو جواب حتی ندونه بده گاو شد و خر شد؟ اشکال کار ما در فرهنگ ما این عزیز. به همین جهت که وقتی من یه دونه بدی میکنم یه آدم بدی، برمیگم به این محل نگذار. چرا من دروغه؟ چی دروغه؟ اون روز اینو گفت. ای بابا من هزار تا جمله راست گفتم، به خاطر اون راستگو نیستم، به خاطر یه جمله غلط دروغگوام. من هزار تا کار خوب کردم، به خاطر اون هزار تا کار خوب آدم خوبی نیستم، به خاطر اون دو تا کار بد کردم آدم بدیم. ببینید اینا تو فرهنگ ما کار دست مده. همسر شما شما رو دوست داره، با شما ازدواج کرده، بیش از بعد از خودش شما بیش از همه تو ذهن و زندگیش، حالا جوابتون نمیده، خب نداره. حالا جواب میده که شما دوست نداری، خب نشده. تو کلیت مسئله نباید تغییر به وجود بیاری. و به من میفرمایید که چه باید کرد؟ کمک میخواد که من بدونم استراب از کجا میاد و چرا و چی کارش میشه، افسردگی از کجا میاد، خشم از کجا میاد، احساس حقارت از کجا میاد، احساس گناه از کجاست، احساس شرم و خجالت از کجاست. من باید اینا رو بشناسم که تو دامش نیفتم و الا گرفتار میشم. و این موضوعی نیست که من خودم همین گونه سر خود اینا رو بیاموزم عزیز. یعنی شما امروز بخواید بید مهندس برق بشید، بخواید دندان پزشک بشید، یه باید قبول کرد صدها بلکه هزاران جلد کتاب یا هزاران مطلب باید دونست، ما برای اینکه در ارتباط با خودمون قرار بگیریم بیش از اون احتیاج داریم، برای اینکه ما وجود پیچیده‌تری هستیم، تازه توش هم اشکال و اختلال فراوون به وجود میاد. و حتی اون صحبتی که خود شما فرمودید که من میخوام بدونم حالا با این وضعیت برای خودم چه کنم، اونجا مسئله من بود که شما چرا نمیگید کی میتونه به من تو این زمینه کمک کنه، تا اینکه من میخوام خودم یه کاری بکنم. من تو زندگیم، دوستان اینجا میدونن، وقتی به یه موضوعی میرسه مثل مسائل کامپیوتری تکنیکی، من همینجوری مثل یه دونه آدم ریتاردد میمونم. هزار بارم تو این یک سال گفتم من سرم نمیشه، من حتی نمیفهمم. من امروز با آقای میبودی تو برنامهشون اول ایشون یه پرسشی مطرح کردن، نه اینکه فکر کنید تعارف بود، گفتم آقای میبودی من اگه یکی منو متهم کنه که این مرد نمیدونه نمیفهمه، من قبول دارم من نمیفهمم اینا چی میگن، تا بتونم اصلا جواب دم، مثلا نمیفهم مسئله چیه. ولی شما من میگید حالا که احتمال داره اصلا ندونی و نفهمی نظر بده، من نظرم به شما میگم و نظرم خدمتشون عرض کردم. چرا؟ برای که ما تو زندگیمون باید یک بدونیم نمیدونیم، دو باید بریم راحت کمک بگیریم. هیچ عیبی نداره که من احتیاج داشته باشم، هیچ عیبی نداره که من ندونم، هیچ عیبی نداره که من نتونم. و روزی که به راحتی بدونیم که نمیدونم و نمیتونم و محتاجم و اینو به راحتی مطرح کنم، هم خودم راحتم هم دیگران. اما روزی که من همه دان و همه توان هستم، احتیاجم به هیچ کس ندارم، خب اون موقع است که معلومه یا آدمی هستم که گیر و گرفتارم. من در روز 1000 تا احتیاج دارم، نه یکی دوتا 10 تا. فقط خوشبختانه یه سیستم و سازمانی درست شده که گفتن آقا تو برو یه جا کار بکن، $100 $10 بگیر، نونت رو میتونی بری داشته باشی، بنزینت هم میتونی بزنی، کفشت هم میتونی بخری، سینمات هم میتونی بری، تلفنت هم کار میکنه، کمک هم کردن، یه سیستم درست شده. ولی من اگر قرار بود همه احتیاجات خودم هر روز صبح میخواستم برآورده کنم، که من به یه صدومش هم نمیرسیدم. بنابراین خودتون رو اذیت نکنید عزیز. اگر همسرتون رو در حالت عادی و معمولی خوب میدونید و دوست دارید، تموم شد، ایشون میخواد کار خوب بکنه کار بد بکنه، تا زمانی که تعداد این کار بدش به 1000 و 2000 نرسه تج نظری نکنید، با موقعیت ها پایین و بالا نرید. چرا این حرف منظری، چرا اون حرف نظری، چرا جلو این آدم اینو گفتی، چرا اون گفتی، اینا نشانه یه آدمی است که هیچ بستا وزنی و حجمی نداره، یه بادکنکی است که با هر بادی اینور اونور میره و اون وقت است که کار دست خودمون میدیم و در نتیجه بی خودی بی دلیل ناراحت میشیم. من خیلی از اوقات دوستان از من گله کردن چرا این حرفو زدی، باور کن همچون مدت ها مات و مپونت بودم، اصلا من بودم اونجا، من حرف زدم، مثلا مقصودی داشتم، اصلا این حرف مهمه، هیچی یعنی اصلا اهمیتی نداشت. من با وجودی که برنامه آگهی هم همه به هم ریخته، خانم اومد پهلوی آقای اومدن پهلوی من، زن شوهری که من میخوام جدا بشم، علتش این است که همسر من به من گفته نادان یا نفهم و این آقا بهش برخورده بود سخت. بالاخره بعد از اینکه دو جلسه کمک کردم که مسئله حل شد، از در که خواست بره بیرون بهش گفتم تا شما به من نگید احمق نفهم نمیذارم بری، اول شکر شکری میکنم، گفتم پاش ایستادم، گفتم باید به من بگی. و بالاخره بعد با یه خجالتی سرش انداخت پایین، گفت شما مثلا احمق و بیشوری. گفتم قربونت برم برو، اینقدر سر این موضوع جدی نباش که به من گفته این، گفته که گفته، ما خودمون به خودمون 1000 بار گفتیم اولاق، اینم کار بود کردی، نفهم، بدبخت، دیوونه و حرفای دیگه که نمیخوام رو خط رادیو بذارم. خودتون اینقدر اذیت نکنید، نگران همسرتون نباشید، مواظب خودتون و همسر و بچه یا بچه ها باشید. خوشحال شدم با تو صحبت کردم، مرسی از این، خیلی شما لطف کنید. شنگ رجمند با ما باشید.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبانها جاری است.
پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
یکی از رانندهای تاکسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی پیروز بر شرکت‌های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت یک تانامی است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودلندز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-777 و یا لاکی 7 هفت خوششانسی هفت روز هفته در خدمت شماست.
هموطنان، نوروزتان پیروز. شان فرحمند هستم و از پشتیبانی شما دوستان در سایمنسن مرسیدس بنز در شهر سانتا مونیکا سپاسگزارم. با قیمت‌های استثنایی و تخفیف ویژه سال نو که برایتان در نظر گرفتم به دیدار ما بیایید و اجازه بدهید در خدمتتان باشیم. 310-586-9301 310-586-9301.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق‌های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال سی او 2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه‌های پوست صورت، از بین بردن لکه‌های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو. تلفن 818-900-2700.
نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. سوپر ارواین و کرانولی مارکت به مناسبت عید نوروز و سالگرد تأسیس 30 ساله خود، حراج‌های متفاوت، فوق‌العاده استثنایی مخصوص این ایام را به شما مشتریان و حامیان گرامی تقدیم می‌کنند. تلفن‌های تماس 949-552-88-44 949-340-10-10.
زمانی که سرما و زمستان را بدرود میگوییم و وقتی که به بهار درود میفرستیم، سال نو ما ایرانیان آغاز میگردد. ما ایرانیان با نو شدن و زایش دوباره طبیعت نو میشویم، گویی ما نیز دوباره زاده میشویم. آلایش ها و کهنگی ها را از خود میزداییم و با پیرایش ها و پاکیزگی درون و برون به استقبال سال نو میرویم. سال نو بر شما عزیزانم مبارک. فرزانه حریت هستم، راهنما و مشاور شما در خرید و فروش املاک. 949-355-99-55 949-355-99-55.
بدین وسیله در گذشت شادروان، تیمسار، سرتیپ، حسین پریور را به اطلاع دوستان و آشنایان می‌رسانیم. مراسم خاک سپاری آن زنده یاد همین شنبه 28 مارچ ساعت 10 صبح در هالیوود فارسلان واقع در فریوی 134 برگزار می گردد. مراسم بزرگ داشت همان روز ساعت 12:30 بعد از ظهر در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. خانواده های پریور، تهرانی، اخوان، صاحبان، ابراهیم زاده، نوشیروان و فرنودی.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام عزیز.
سلام بفرمایید.
من میخواستم راجبه خودم و فکر میکنم خب از این اول شروع کنم از اینکه
نه بذارید من شروع کنم. لطف کنید که این بلندتر صحبت کنید، نزدیک گوشی چون مردم فاصله دارید. مرسی عزیز.
بله من 25 سالمه، بعد سه تا بچه هستیم تو خانواده، بچه که الان دیگه نیستیم، بعد خواهر برادرم دو قلو بودن، من فرزند آخر هستم، بعد الان توی لندن دارم مسترم رو میخونم.
از اونا چند سالشون عزیز؟
اونا 31 سالشون.
یعنی از شما 6 سال بزرگتره؟
8 سال، میشه 32 سال، 33 سال، 8 سال از من بزرگتره.
خب شما معلوم ریاضیاتتون هم خیلی خوبه دیگه، 25 به اضافه.
اونا هر چقدر باشن چیچه من هنوز 30 ساله، من خودم باور نمی کنم دارم از 35 سال بیشتر میشم، برای همین همیشه اونا 30 ساله میبینم.
حالا به نخر خانم 15 ساله بفرمایید چه خبر.
بعد خیلی توی خانواده هم عشق دیدم و از همون اول همه دوستم داشتن و همیشه تعریف تمجید ازم میشده و چقدر با نمکه، چقدر قشنگ میرقصه، چقدر استعداد داره، همه اینا و خیلی احساس نرمال بودنی هم میکنم، یعنی در حالت کلی. بعد ولی حالا من با یک نفری اینجا آشنا شدم دو سه ماه پیش، با یک آقای انگلیسی و باهاش دوست شدم.
شما چه مدتی انگلستانی عزیز؟
من سپتامبر اومدم اینجا.
یعنی شما ظرف 8-9 ماه انگلیسی به تور زدی؟
نمیدونم تور که حالا نمیدونم.
آخه شما انگلیسیتون چقدر خوبه که انگلیسی شما رو قبول کرده؟
ببخشید متنفردم.
زبان انگلیسیتون چقدر خوبه؟
خوبه.
آخه از کجا یاد گرفتی؟
بله؟
چقدر واقعا خوبه؟ یعنی واقعا شما انگلیسی رو راحت بودی؟
آره من خیلی یکی استعداد زبانم خوب بوده و خیلی دوست داشتم و اینا، کلن خوره هستم توی زبانم
بودش انگلیسی. چی خوندید عزیزم؟ لیسانس و فوق لیسانس تون چی؟
من لیسانس توی تهران تره صنعتی خوندم و الان دارم مستر برند منیجمنت میخونم.
برند منیجمنت؟
بله.
یعنی چی عزیز؟
مدیریت برند، مدیریت ولی تو برند و دیزاینه برای
اوکی.
خواهیم براتون توضیح بدم؟
نه کمکی فهمیدم. به من بفرمایید اون دو قلوها کجا هستن؟ ایرانن یا؟
نه دو قلوها، یک قلم خواهرم دبی زندگی میکنه، برادرم همینجاست و من در حال حاضر با برادرم و همسرشون با اونا در زندگی میکنم تا اینکه حالا بتونم برین یک جایی پیدا کنم که از سربارشون نباشم دیگه.
خب این آقا چند سالش عزیز؟
ایشون 30 سالشه، منتها من الان آلردی چند روز بریک آف کردم، منتها من سوالم راجع به خودم خواستم براتون توضیح بدم که خیلی خیلی از اول که باهاش آشنا شدم خیلی خوب بود به من تو ایران دوست پسرام هیچ وقت این احترامو از هیچ کی تو ایران تو مرد نمیخوام همه رو جمع ببندم ولی تیپیکال ایرانی همینطوریه که هیچ وقت احترام به اون چیزی که هستش به جنس زن نمیذارن، من این احترامو ازش گرفتم، توجه میکرد، نمیدونم همه چیزی که توی رابطه بود قبلی با پسرها نایده بودم و تو این دیدم از نظر شخصیتی، ولی فیزیکلی یعنی از نظر ظاهر هیچ تایپ من نبود و من مثلا اولش اینطوری بودم که اوکی این همه خوبه، این همه چیزا خوب داره و اینا، خب من چی میخوای دیگه از این بهتر همه اینا؟
یعنی چی این حرف سب این از کجا در اومد؟ من رفتم یه ماشین بخرم مثلا رنگ توش خیلی قشنگه، دیگه چی میخوای بشه؟ شما یه آقای بهتون احترام میذاشته که بقیه نمیذاشتن برای این که یک ای بسا مردمان در یه مناطقی جور دیگه دو این نوع خوبشه، سه اصلا درستشه، ولی دیگه چی میخوای یعنی چی؟ صد تا چیز دیگه. نمیخوام نه نه سب که دلیل داره عزیز، برای که با توجه به فاصله سنیتون و حرفایی که راجع به دوستاتون زدید برای من تعجب آور اون جمله که دیگه چی میخوای سب تو چیز دیگه، مثل که من به من برگردم بگن این خونه رو بخر ببین چقدر درش قشنگه، دیگه چی میخوای توش به درد من نمیخوره، قیمتش مناسب نیست. خب شما رفتید یه آدمی رو پیدا کردید به شما احترام میذار، خب با تو ارتش میبردید میکردیدش کارمندتون مثلا زیر دستتون.
نه میتونم یکم توضیح بدم؟
حتما.
مرسی. منظورم از احترام این بود که خب نمیدونم چجوری بگم، کلن مثلا از همه نظر توجه لازم رو به من میداد، آدم fun to be witty بود و مثلا همش میگفتش من هدفم اینه که تو، من چون مدیریت میخونم بهش گفته بودم، من گفتم من شخصیتم شخصیتی که حالا تو شوخی میگفتم من دوست دارم ازم تعریف بشه، میگفت من تو رو دوست دارم به world domination برسونم و فلان و اینا، من هر کمکی لازم باشه بهت میکنم، از نظر کاری و اینا خیلی استیبل بود. بعد همه اینا بعد، ولی بعد از اون دوره هانیمونمون چون اول رابطه آدم همه چی گل و بلبله، یکم که چیز شد دو ماه گذشتهش، من به یه چیزایی مثلا یه چیزاش خیلی میرفت روی مخم، مثل این که مثلا خب اوکی اولا خوب بود با اینکه مثلا از کارش برام تعریف میکرد، هر روز به من تکس میداد، از بیدار میشد تو مترو کیو دیده، اون مرده اون بر نشسته چی کار کرده، میگفت همین الان فلان این کار کرد، این کار کرد، اون کار کرد، برام جالب بود. ولی بعدا یکم که در دو ماه که گذشت مثلا تو این ماه آخر همش میگفتم که چرا آخه مثلا باید الان به من تکس بده که همکارش بغلش نشسته بچهش تازه به دنیا اومده، خب اوکی جالب منتها لازم نیست دقیق به دقیق به من تکس بده.
آخه ازم اونا مراحل شناخت اون آدم بود، اونا مثل این مونه که کسی حالا ابروشو نشون میده، دستشو نشون میده، براتون جالب، وقتی همه بدنشو دید می کلش جالب نیست، یعنی اون خیلی عادی و طبیعی، شما بی خودی موضوع رو جدی گرفتی، بعدم تا پاشتی اومدی تو انگلستان تنها هستی، یه انگلیسی پیدا کردی، به یه زبان دیگه حرف میزنه، تو یه جور دیگه برای خودت ترجمه میکنی، معلومه این چیزا برات جالب و جذاب، بعد متوجه میشی یه آدمی است که ای بسا درگیر موضوعی است که اصلا برای تو اهمیت چندانی نداره.
آره بعد خب آخه همین وقتی که من خواستم باش دارم بزنم همش از بقیه میگیدم میگفتن که تو چرا داری این کار میکنی، این به این خوبی این داره تو میپرسته، چرا آخه خواهی این کار رو بکنی، این پسر به این خوبی all the time همش حواسش بهته، نمیدونم همه چی. بعد من همش میتونم
نفهمیدم اگر یه مردی آخه باز رفتی تو حرفا، من نمیدونم این متخصصین دور بر تو کی بودن که اگر یه پسری تمام مدت حواسش به توی، خب چرا خلم میتونه باشه، چرا شما فکر کردی که این خیلی مهمه عزیز، یه آدمی میتونه محو یه کسی بشه به دلایلی، تو خارجی بودی یه پوست دیگه داری، این آدم دنبالش میگشته، بعدم همطور که او برای تو جالب بوده تو هم برای او جالب بودی، در ابتدا آدم به این چیزا اهمیت میده، درست پس که مثلا من میرم یه غذای مال یه کشور دیگر میخورم، با یه دقتی میخورم، با یه مواظبتی میخورم، بعد میخوام ببینم از توش چی در میاد، برام لذت بخش، ای بسای برم یه رستوران ایرانی غذا بخورم که حواسم نیست به اینکه چی خوردم، ولی نشون دهنده نیست که وای اون چه غذاییه، این نشون دهنده اینه که من تازه باهاش آشنا شدم، یعنی حالی که من میگی در حقیقت یه دختریه اومده برام در یه جامعه مانند ایران که زن جایگاهشونه و تازه مسائل و مشکلاتش هم آنگونه است، تازه بچه آخرم هستی با فاصله 8 سال، نتیجتا اونجا برای خودت قلقلی میخوردی، حالا یه دفعه اومدی یک آقای انگلیسی که همه کارا زیر سرونه، 30 ساله از تو 5 سال بزرگتر، میدونه به قول تو استیبل، جا افتاده، توانایی داره و تو را هم خیلی راحت مثل یه انسان حتی به عنوان یه خانم، به عنوان یه لیدی با تو برخورد میکنه، بنابراین تو هم فکر کنی به بچه چیزی، ولی بعد نگاش کنی این مجموعه ظاهرش و چیزای دیگه اون چیزی نیست که تو بخوای، بعدم میبینی او درگیر یه موضوع و مسائلی است که فکر میکنه برای تو جالبه، اولش هم جالب بوده ولی متوجه نیست دیگه تموم شد، مثل اینه که من برم به مردم این خیابون این خیابون این خاربار فروشی اونو نشون بدم، ولی هر روز قدم راه نمیفته بگه بذار برم خاربار فروشی رو نشون بدم، خب روز اول برات مهم بوده که تو یه جایی بره بتونی خرید بکنی، ولی دیگه هر روز بیا بفرم اونجا رو نشون بدم، خب آدم مثلا چند دفعه میخواد بره اون چیزا رو، خب بنابراین توی مقدار با اون همه تجربیات و تخصص پسر بازید به جای نرسی. روی خط باش ببینم حرف ناحسابی چیه. روی خط باش. شنگ رجوان با ما باش.
با سلام، من کامران یدیدی از طرف خودم و همکارانم نوروز باستانی 1394 را به تمام ایرانیان عزیز در سراسر دنیا تبریک و تهنیت میگوییم و آرزوی سالی پر از سلامتی، خوشی، پیروزی و بدون تصادف را برای شما عزیزان داریم. از حمایت شما در 19 سال گذشته بسیار متشکریم و مانند همیشه دفاتر ما پشتوانه ایرانیان پر افتخار جنوب کالیفرنیا بر ضد شرکت‌های بیمه در امور تصادفات خواهد ماند. نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز.
اگر بزرگی 65 سالتون میشه و شامل مدیکر میشوید، توجه بفرمایید. انتخاب بیمه مکمل مدیکر یکی از مهمترین تصمیم های شماست. نداشتن مکمل مدیکر و یا انتخاب نامناسب میتونه برای شما هزارها دلار هزینه های اضافی در بر داشته باشه. برای مشاوره رایگان با من مشتبه فکرفر با تلفن 714-921-921-4 تماس بگیرید. License 0D57926.
Magic Till. Magic Till قیمت ها رو می شکند. Magic Till مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Till. از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Till قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Till 1-800-267-1350. Util در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. MagicTillUS.com.
دکتر جاشوا یادگار، متخصص رود کانال، فارغ التحصیل UCLA، با بیش از 10,000 رود کانال موفق، با ذکر نام رادیو همراه 30% تخفیف ویژه دریافت نمایید. در مطب دکتر جاشوا یادگار بیشتر بیمه ها پذیرفته می شوند. لطفاً با تلفن 310-275-4606 تماس بگیرید. 310-275-4606. دکتر جاشوا یادگار.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال، با شرکت میوچوال اف اوماها اینوستر سرویسز، همین پنجشنبه ساعت 5:40 در مورد مسائل مالی مربوط به افراد بالای سن 50 سال با شما صحبت خواهم کرد.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله.
خب بعدن چی شد که یه کمی اون گزارش هم را دیگه چه تغییری درش پیدا شد عزیز؟
تغییری در اون که ایجاد نشد، شاید این که هیچ تغییری درش ایجاد نشد، من تحصیل گرفتم که این رابطه رو تموم کنم، خاطر اینکه دیگه نمیتونستم و چون به خب گناه داشت و دلم و من میدونم که نباید از دل سوزی با کسی بود، این رابطه رو تموم کردم. منتها نمیتونستم دیگه پریتند کنم که خب من الان میخندم، نمیتونم الکی چیز کنم، با اینکه خیلی من الان میخوام، یعنی برام صادقانه اینو میگم، میتونستم به خاطر اینکه خب من وضعیت اینجا استیبل ندارم، من باید برای که بتونم بمونم کار پیدا کنم، برای که بتونم ویزای چیزی بگم، همه اینا میتونستم ازش این سوء استفاده بکنم که انقدر این عاشق منه بمونم و جوری میدونین چیز شرایطو برای خودم مساعد کنم. و ولی این کار نکردم به هم زدم. منتها مشکل من نیستش، ولی یک سوالی که برای من ایجاد شده اینه که من کلن وقتی که من قبل از این 2 سال با یک نفری توی رابطه بودم و خیلی آدم کامیتدی هستم، اصلا چیز نیستم که بخوام سرم به جنبه یا هرچی، اصلا دوست دارم وقتی نیستم تو رابطه، دوست دارم که توی رابطه استیبل و ثابت خوب باشم. ولی وقتی که میرم داخل یک رابطه همش اینطوری هم که وای من دیگه توجهی که توی مثلا میگیری از دور و بر رو نمیگیرم و دلم تنگ میشه برای اون، و وقتی که نیستم توی رابطه همش اینطوری هم که وای چقدر دلم میخواد که یک رابطه درست حسابی داشته باشم که مثلا از یک نفر اینو بگیرم. بعد خودم احساس کنم مغز من چشه که اینجوری داره فکر میکنه، یا یعنی کلن دوست دارم همیشه در حال جذب طرف باشم و وقتی طرف دیگه جذب شد برام بورینگ میشه.
خب رایت، ببینید عزیز، بسیاری از مردم در روابطشون فقط در مرحله آزمایش جذابیتشون هستن و بعد از این که مطمئن شدن که هنوز در بازارند و بورس هست و دنبالشون هستن ولی میکنن میرن. علتش اینه که اون آدما در حقیقت براشون به دلیل این که براش دست میزنند و کف میزنند و به فکرش هستن مهمه و بر میگره خیلی راحت عزیز به جایگاه شما تو خانواده. ببینید شما فرزند آخری، دو تا خواهر برادر 8 سال بزرگتر دارید و بنابراین براتون همیشه مهم بوده که مهم به نظر برسید و مورد توجه باشید و ازتون تعریف بشه و هر چیزی. ولی بعد از این که شد درست مثل آدمیش که گرسنه است، رفته غذا خورده که بعد همچنان گرسنه نمیمونه. اینجا چند تا چیز رو نشون میده. نشون دهنده این است که شما از یه طرف نگاهتون به انسانها و حتما به خودتون به شخص نیست، به شیعه، و آدم ها براتون هدف نیستن، وسیلن، وسیله یه چیزایی که خب حالا ممکنه زمین های هدف هم داشته باشن. اون نگاه در یه جامعه مانند ایران برمیاد و ضمناً شما به وسیله کسانی در اون جامعه دوست بودید یا قرار گرفتید که اون حرمت انسانی و اون برخورد درست با یک زن رو نمیدونستن و در نتیجه شما رو همچنان در حسرت کسی که شما رو بفهمه و بپذیره و دوست داشته باشه میمونید. اما بعد از این که یادم شما رو فهمید، پذیرفت و دوست داشت، شما اونو دوست ندارید. بنابراین اون حرفی که آخر زدید مطرح میشه. اول براتون فرق نمیکنه، به قول معروف تبعیضی قائل نمیشید. No discrimination. هر کی میخواد بیاد عاشق من بشه. اما بعد از این که شما، من که تو رو دوست ندارم، تو که به درد من نمیخوری، تو که اون آدمی نیستی که من میخوام، بنابراین شما در یه مرحله‌ای هستید که مرحله آزمایش جذابیته، یعنی مرحله جلوه‌گری و نمایشتونه و این جلوه‌گری و نمایش خطرش اینه که پشتش خودخواهی و خواهش میاد، یعنی میرید به اونجایی که موضوع منم، یعنی این خطره. تا زمانی که شما برسید به سومی که خود دوستیه و آرامش، و اگر به خود دوستی آرامش برسید مرحله بعدی رو باید طی کنید، دیگر دوستیه و ستایش. ببینید شما الان میخواید دیگران شما رو ستایش کنند، تا نرسید به اونجا که بخواید دنبال چیزای خوب دیگران بگردید و برای اونا دست بزنید، بلکه منتظر باشید اونا برای شما دست بزنن، شما وسط دستاشون له میشید. بنابراین از نظر من شما یه دختر کوچولو در یه زمینای موندی. شما اولا بیبی اون دوتا بودید و پدر و مادرتون، و چون یه مقدار توانایی های هوشی داشتید، این گونه هم که خودتون برای خودتون تبلیغ کردید، مثلا خوشگلید و خوبید، همه اینا دست به دست هم داده و شما رو آورده یه جایی که هستید. اما اینجا رو از دید دیگران میدونید، شما هنوز خودتون به همه اونا باور ندارید. ملاک شما خوش آمدن دیگران از شما، تایید و تصویب دیگرانه. مهم این است که دیگران راجع به شما چی فکر کنند تا اینکه شما چی هستید. بنابراین همینقدر که دیگران فکر کنند دختر آرومیه در حالی که در درون شما طوفانه، اشکالی نداره. من تا اونجا پیش میرم عزیز که برخی از اوقات این نگاه ما به دیگران که ما رو به صورت چشم در میاره، که همه رو میبینیم غیر از خودمون، ما رو به اونجا میرسونه که من ترجیح میدم بدبخت باشم و مردم منو خوشبخت بدونن، تا اینکه خوشبخت باشم مردم منو بدبخت بدونن. فایدهش چی آدم خوشبخت باشه مردم بدبخت بدونش؟ کیف داره آدم بدبخت، نمیگم شما چنینی، کیف داره آدم بدبخت باشه دیگران خوشبخت بدونن. آخه عزیز اشکال این که شما با دیگران داری زندگی میکنی، شما الان از اول حرفتون این بود که او با من چنین میکنه و دیگران اینو میگن و بعد آمدید گفتید من نمیخوام این آدم رو اذیت کنم، آزار بدم. حتی شما یه دو جمله به کار بردید که شاید گفتید حتی عاشق من باشه. خب از یه پسری ظرف این مدت کوتاه با یه دختری مال یه فرهنگ دیگه این چنین خلو چله عشق یعنی چی؟ حالا من بگید ایشون چی خونده بود؟
ایشون آیتیست، خیلی هم تو کارش
موفق. آرتیست یعنی چی؟
آیتی
اوکی. دوم به من بفرمایید دو سه تا حال غیرعادی این آدم چی بود؟ یه ذره دقیقا این کارای غیرعادی که چه در ارتباط با شما چه با دیگران؟
اوکی. یه کار غیرعادیش این بود که همیشه خیلی کانشس بود، یعنی وقتی خواب یعنی ساعت 3:30 شب خوابی و من مثلا توی بر سرم پوزیشن بدنی مو عوض میکردم، این همیشه میخواست انگار بیدار میشد فقط مثلا اینطوری میکرد you're so beautiful و میخوابی و من میگفتم ای خدا چرا بیدار میشه به من اینو بگه. من مثلا دارم معذب میشدم از اینکه تکون بخورم به خاطر اینکه این بیدار میشه به من بگه که you're so beautiful یا یک همچین چیزی. یکیش این بود که همیشه من اینو میدیدم توش که از این و این به من این it was such a turn off to me که انقدر چیزه از خودش نامطمئنه که همش بخواد به من بگه که چقدر به من علاقه داره.
به آخرش هم که دیدید چی شد؟ آخه عزیز دلیل داشت، برای که او تای وجود خودش میدونست که چقدر اینا بازی و حالش که دیگران نمیپذیرند و نمیپسندند و دید آخر کارم چی شد، تو رو از دست داد. حالا به من بگو غیر از این چی که کار غیرعادی از ظاهرش، نظافتش، خرجه چه خبر؟
ظاهرش که من خودم کلن هر یک آدمایی که میبینم ناخوناشون رو میخورن میترسم، چون که مثلا چون میدونم که کسی که ناخونشو میخوره حتما عصبیه یا استرس زیادی داره و اینا، یا که ناخونشو میخوره. یکی این که مدل راه رفتنش من احساس میکنم به عنوان مرد، فیزیک بدنی مرد اینجوری راه نمیره که این راه میره.
دیگه چی؟
ظاهری
از نظر مثلا غذا، از نظر لباس،
از نظر غذایی خیلی آدم چیزی نبود که همه چی بخوره و اینا. مثلا فقط انگلیسی ها مثل که فقط گوشت میخورن، یعنی یه چی دیگه نمیخورن.
درسته، مقدار زیاد مصرف گوشتشون بالاست. درسته.
بعد بیشتر معمولا همیشه گوشت، حالا برگر باشه یا
تو چه چیزی راجع به روابط گذشتش میدونستی؟
آها این که دو تا رابطه جدی داشته قبلا، سه تا که دو تاش بهش خیانت کردن و سومیش همه چی خوب بوده، آدم جهانگردی هم هستش و یه دفعه که همین چند ماه تابستون رفته بوده آمریکای جنوبی با دوست دخترش همه چی خوب بوده، رفتن آخر قله رو کشف کردن دخترم اون بالا باش به هم زد.
چرا؟
میگفت من it was a very stupid reason، برای من توضیح نداد که، و من بهش گفتم تو فکر میکنی چرا به هم خیانت کردن؟ گفت both were the هر دو مست بودن موقع که من جا
تو معلومه تیپ آدم های نامونه. حالا من بگو مسئله رابطه جنسیتون با هم چطور بود؟
خیلی خوب بود تا وقتی که من این احساس ترن آف بودن رو راجبش نکردم.
و بعد شما دلیل و بهانه ای که آوردید برای که ازش جدا بشید چی بود؟
من بهش گفتم که من I don't feel the chemistry the same way you feel for me. I can't feel the same for you. بعد گفتم که من گفتم من
متاسفانه تلفنتون قطع شد و من 5-6 دقیقه وقت دارم. بگذارید عزیز دیگر رو بیارم، ولی دلم میخواد بدونن که من فقط 6 دقیقه وقت دارم و در خدمتتونم. بفرمایید رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
جانم، من فقط 5-6 دقیقه وقت دارم در خدمتتونم، اگر میشه یه جوری خلاصه کنید حداقل صحبت مقدماتی رو با هم داشته باشیم.
تشکر از وقت شما. من یه دختری دارم که borderline personality disorder داره.
مطمئنی؟
بله، اینجور که دایگنوز شده به وسیله روانشناس و روانکاو.
چند سالش هست؟ ولی
مسئله اصلش درگیری با مواده، اهم از الکل و مواد. دختر درسخونیه، گراجویت شده و حتی بخواد مدیکال سکول بره، ولی خب این مسئله دراگز هاست که با این هست و اون چی که دست من بر اومده از تراپی و این پیشنت و آت پیشنت و اینا واسهش انجام دادم، ولی خب اینو مسئله متاسفانه مشکل همینجوری ادامه داره.
بذار معذرتون
چون که سینگل،
بذار معذرتون نصب کنید،
این دو تا رو بزرگ کردم حتی رول مادر رو هم داشته باشم، ولی همونجور که عرض کردم مسئله ادامه داره و طوری که دو هفته پیش زمانی که دیگه مشاهده کردم که داره استفاده میکنه عصبانی شدم و به اصطلاح یه سیلی هم به صورتش زدم و ازش خواستم که از خونه بری بیرون. و کوشنم حالا واقعا از شما اینه که آیا من دارم این رو اینیبل میکنم، چون بعضی ها میگن که شما سال هاست که اینو اینیبل کردی.
نه بذار، نه من ذره وقت دارم کمه.
اجازه دادی که
نه ببخشید منو ببخشید سب کنید من دو سه سال. اولا چند سالشه؟
24.
به من بفرمایید اون دومی چند سالشه؟
25.
اوکی، به من بفرمایید آیا فقط borderline personality disorder داره یا اینکه manic depression هم داره؟
تا اونجا که من میدونم فقط borderline personality disorder.
خب هیچ میدونید چرا این رو داره؟ فقط یه چه وقتم کمه، یعنی به شما گفتن از کجا این پیدا شده؟
والا اوریجینش رو دقیقا نمیدونم، ولی اون چی که میتونم بگم به خاطر مسئله طلاق، چون در زمانی بوده که سن خیلی بدی بوده، 10-11 سالش بوده که ما از هم دیگه جدا شدیم و من تنهای اینا رو بزرگ کردم، به اصطلاح کاسدشون با من بوده. میتونه خیلی به اصطلاح عوامل مختلف باشه، ولی متاسفانه نمیتونم روی یک چیز به خصوص پین پوینت بکنم و بگم اون بوده.
حالا چقدر مسئله موادش واقعا تو درسش و کارش که به نظر میرسه اثری نذاشته، چرا شما اینقدر حساسی؟ نه اینکه خوبه، ولی خب داره مصرف میکنه.
خب الان دیگه روی هر چیزش اثر گذاشته، الان روی ظاهرش اثر گذاشته، بسیار لاغر، اشتها نداره و طوریه که روی درستاش هم اثر گذاشته، داره مثلا اون چیزی رو که میخواد اچیف بکنه نمیتونه اچیف بکنه. و خب مسئله مواد چیزی نیست که آدم بتونه به مثلا ازش بگذره، و این راهی که این میره به نظر من آخر سر
نه اونو متوجه بودستانه. نه به من بفرمه چقدر قبول داره که بیماره و احتیاج به کمک داره.
میگه که من احتیاج دارم و اینا، ولی به اصطلاح با روش و سیستم خودش به اصطلاح خیلی منیپولیت میکنه. و به اصطلاح کاری که من الان کردم، یعنی بهش گفتم که من دیگه با تو کاری ندارم و به هیچ عنوان تو رو سپورت نمی کنم مگر زمانی که قبول بکنی که مشکل داری، پرابلم داری و من همه کاری واسط میکنم و هر چیز دستم بر بیاد برای تو انجام میدم، ولی در غیر این صورت تو داری زندگی منم نابود میکنی، با اینکه خود منم واقعا دیپرس و افسرده شدم به خاطر.
متوجه. نظر خواهر بزرگترش چیه؟
برادرش
اون چی میگه؟
اونم نظرش همینه، اونم درست، یعنی با من هم عقیده است که تو سالهاست این رو سپورت کردی و اجازه دادی که این به صلاح همینجوری پیش بره، باید این رو زودتر استاپ میکردی و سپورتش نمی کردی، شاید اینجوری بیشتر به خودش می آمد.
شما از کجا تلفن میکنی؟
من از نیوجرسی.
ببینید عزیز، آخه ماجرا اینه که اگر borderline personality disorder باشه یه مسئله است، اگر manic depression هم باش هست کار پیچیده تر میشه. سابقه خانوادگی شما و همسرتون هیچ نوع اختلال و بیماری روانی جدی وجود داشته؟
نه، فقط ایشون یه مقدار همین مشکل الکل رو داشتن.
خب نه اون مشکل جدی است. شما در وقتی که چرا همسرتون بچه ها رو نخواست کاستدیش رو؟
برای اینکه همون مشکل الکل داشت و در شرایطی نبود که بتونه از اینا به اصطلاح چکر
بکنه. آیا در وقت
و منم میدیدم که اصلا این کیپبلیتی رو نداره.
نه متوجه نه چون وقتم کمه. به من بفرمایید آیا در وقت حاملگیش مشروب میخورد؟
نه خیر.
از که شروع کرد همسرتون به مشروب خوردن؟ چه سن این دختر دومتون؟
زمانی که بچه ها حدود 6-7 سالی بودن.
و واقعا ایشون به عنوان یه الکلی بود؟
بله، این جایی میرسید که دیگه یه نگاهی وقتا مست میکرد میافتاد توی خیابون، من باید میآوردمش.
نه مشکل همون وقت بیشتر بوده.
مسئله مثلا توی ماشین پیدا میکردی، زیر صندلی پیدا میکردی و قایم میکرد، هاید میکرد، این مسائل بود.
نه مشکل بوردرلاین هست ولی چیزهای دیگه هم هست عزیز. شما یه تشخیصی مقدار دقیق تر میخواید، ولی به نظر من بریدنش میتونه موجب مرگ و نابودیش بشه. یعنی شما نه به نظر من شما نمیتونید از صحنه برید بیرون عزیز، و اولا ممکنه هنوز بشه کمکش کرد با در دنیای امروز. بله به نظر من تشخیص قطعی با یه بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر تموم نمیشه، یه مقدار مجموعه میخواد.